خدمت شما عرض میکنم با بحث جنگ نر و دشمن شناسی در خدمت شما هستیم. ببینید عزیزان، من بارها توی مباحث مختلف عرض کردم یکی از مشکلات ما در کشور ما و متاسفانه در دنیای اسلام اینه که دشمن شناسی واقعا وجود نداره. ما اصلا نمیدونیم دشمنمون کیه، تعبیر درستی از دشمن نداریم. دلیل این که دشمن با ما در افتاده هم درست حسابی نمیدونیم. خب برای چی ما مشکل داره؟ اگه نفت مثلا، حالا خودمونو بگیم، اگر نفت، خب این همه کشور عربستان هم نفت داره، چه با ما مشکل نداره؟ بعد خدمت شما عرض کنم اگر گاز، این قطر هم گاز داره، چه با ما مشکل نداره؟ اگر این ایشالا نفت و گاز رو چجوری میدیم، مگه حالا مثلا ونزوئلا الان با آمریکا دشمنی داره، اما میدیم بزرگترین وارد کننده نفت ونزوئلا کیه؟ آمریکاست. خب این آدم اینا نمیتونه آنالیز بکنه. بر وقتی این فضا سالم نیست، کامل نیست، همه چی به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. یک بحثی رو من میخوام اینجا باز بکنم، بعد از اون برم توی بحث سافت پاور و قدرت نرم. بحث اینه که من دیگه زمان مطرح کردن این بحث الان رسیده، یعنی یه هفته دو هفته یه دارم اینور اونور میگم بحثشو. خیلی از من پرسیدن آقا چی شد که یوهی توی 3-4 سال بحث فضای دشمن شناسی انقدر باب شد؟ چی شد یوهی در مورد فراماسونرها اومدن هم مطلب گفتن؟ درسته؟ یه بحثی دیگه به هر حال. در این باره من خدمت شما عرض بکنم، یک آقای در امریکا به نام آقای دیوید آیک، این پیرو آقای کارلین بود. آقای کارلین آدم سالمی بود بنده خدا، اما دیوید آیک به یک باره در اختیارش رسانه قرار گرفت که شروع کنه فراماسونرها رو زدن و صهیونیست‌ها رو کوبیدن. خیلی عجیبه توی همچین شرایطی. وقتی همچین حالتی پیش میاد شما باید اصلا شک بکنید به این جریان. خدمت شما عرض بکنم که ما اومدیم رصد کردیم، بررسی کردیم، دیدیم بابا این بی‌انصاف یه سری پرونده‌های درپیت دست پایینه اینا رو داره رو میکنه. و از اونجا که بحث نمادینه، بحث فیلماست، بحث سریالاست، بحث اصلا موضوعات پنهانه، اصلا یه موضوع پنهان برای اولین بار که کشف میشه معما برای چه خوشش میدادم حل کردنشو؟ اصلا همینه دیگه، یه حسی ذاتی انسان و فطری انسان از این لذت میبره. بعد دیدم آره یه سری مباحثی داره لو میده، در کنار ایران ضربات میزنه اساسی ریشه‌ای و اینها دارن برنامه‌ریزی میکنن برای نظم نوین جهانیشون، اون نیو order world رو از این جهت مغلوب گفتم، نیو order world گفتم به خاطر اینکه now رو درست بکنم، the life is now. خدمت شما عرض بکنم که اینو دارن محقق میکنن. مثلا ایشون بحثش این بود، خوب عنایت داشته باشید، میگفتش که دین یهودیت کلن ساخته مصر باستانه، کلن ساخته مصر باستانه. این یه بحث. حالا تا چقدر این بحث صحت داره؟ خب ما میدونیم مزخرفه، یهودیت ساخته مصر باستان نیست. درست تفکرات کابالا در مصر باستان روی اون اثر داشت، اما خدمت شما عرض کنم که این دلیل نمیشه که ما بگیم کلن یهودیت متعلق به مصر باستانه، که این حرف غلطیست. بعد گفت مسیحیت رو خاخامهای تحریفگر یهودی به وجود آوردن. خود حضرت مسیح همان خدای هروسه. ببین خدای هروس 12 تا یار داشتن، هم 12 تا حواری داشته. او هم خدای خورشید بوده، مسیح هم روزه میلاد خورشید به دنیا میاد. حضرت مسیح بنابر فرموده انجیل مهر ماه به دنیا میاد اگر شما حساب بکنید، اما اینا میگن چه میگیرن؟ 5 دی میگیرن، دقیقاً روز به دنیا آمدن خورشید، یعنی اول دی به علاوه 5 که در مورد 5 و رسمی که در بین النهرین بوده من مفصل صحبت کردم. از اون باز نتیجه میگرفت که اسلام رو هم باز مسیحی‌ها به وجود آوردن. یعنی یک نکته، بریم سر اصل مطلب، زیرا به دین خورده میشه تو این جریان، با لو دادن چند تا آمار زیرا به دین میزه. از اونجام که ما نسبت به این مسائل آگاه میبینیم آقا جوانای ما متاسفانه خیلی خیلی مدگران، هر چی که میاد سری بعد 2 سال تو کشور ما، 3 سال تو کشور ما، اصلا ما مفاهیمش کار نداره. دیدیم اگه این مباحث بخواد تو کشور ما بیاد، یخرجون من دین الله افواجا، اون یدخلون من دین الله فی دین الله افواجا، یخرجون من دین الله افواجا. دیدیم چیکار کنیم؟ خدایا جز معدود کارهایی است که با افتخار عرض میکنم در کشور ما پیشگیرانه صورت گرفت. شما حالا فضا رو فرض بکنید، هر لحظه ممکنه وارد کشور بشه این فضا و کلی از جوانای ما رو به قهقرا ببره. ما هم یه فرصت بسیار کم داریم، یعنی تا اون ددلاینی که اونا برای ما مشخص کردن و نمیدونیم چیه، چرا همین یه ماه دیگه اینا وارد مباحث وارد کشور ما بشه. ما شروع کردیم رفتیم با 5-6 نفر خدمت شما که مشاوره گرفتیم، مشورت کردیم از عزیزان که تو این حوزه تخصص دارن، و حالا اونم گفتن که نه بابا پدرت در میارن فلان اینجور چیزا. ما اومدیم بالا کار نمیم، اومدیم رو خاطر چشامونو باز کردیم، دهنمونو باز در چشامونو بستیم، دهنمونو باز کردیم. از قبل اون حرفایی که ایشون میزد، اینا به شما میگم خدا رو شاهد میگیرم، من جمعا شاید به جرئت بگم نیم ساعت فیلمای دیوید آیکو ندیده باشم. نیم ساعت فقط وقتی برای چی نگاه نکردم که خودم تحت تاثیر فکری اون قرار نگیرم. یه حقیقته، من اصلا قبول ندارم یه نفر میگه یه کتابی رو من میخونم هیچ تحت تاثیرش قرار نمیگیرم. من اصلا اینو قبول ندارم. حالا شما قرار نمیگیرید، من کاری ندارم. اصلا به نظرم همچین آدم وجود نداره. 100% یک اثرات رو ما میذاره. مگه میشه آدم مثلا فلان خبرگزاری نگاه کنه تحت تاثیر قرار نگیره؟ مگه میشه؟ اصلا چه جور آدمی ایش؟ پس شما اگه اینجوری خیلی کار درسته، خوش به حالت. من اینجوریام روک میدم. برای اینکه بتونم کارم، فقط چون روند اینا رو شناختیم، شروع کردیم از خود مصر باستان بیرون کشیدن پرونده ها. الهای من، الان ما که اصلا یه چیز دیگه خونده بودیم، رفتیم الهای مصر باستان بیرون کشیدیم، پژوهش فلان. بعد مبنا قرآنی رو قرار دادیم، هر جا اون راست گفته بود و گفتیم، و بعدا دیدیم بعضی از مسائل اون نگفته، خیلی‌ها رو نگفته و بعضی رو اشاره کرده. اون جاهایی که این مزخرف میگفت و ما اومدیم مبنا چی دلیل عکسش رو گذاشتیم، بتون کشیدیم دیوارو. بحثی که اینها خیلی جدی عزیزان دارن روش کار میکنن، بحثی است با عنوان مفهوم نماد، و این فراتر از خود نماده. اصلا بحث نماد مطرح نیست. حالا یه خبری هم به شما میدیم، حالا این بحث که دیگه تموم شد، ما اون کاری که میخواستیم انجام دادیم. شما میبینید به فاصله 2 سال بعد از سخنرانی های ما یک سی دی وارد کشور شد تحت عنوان خدا پدر مادرتون بیامرزه، اری والز. اگر ما نگفته بودیم مردم با چی میشناختن فراماسونری رو؟ با اری والز که غلط غلوتای زیاد داره، یعنی حتی غلط غلوتای تخصصی ها. شما میبینیم مثلا میاد میگه ملکه انگلیس از نوادگان فرائن است. او چه مبنای شما این حرفو میزنی؟ آزمایش ژنتیکی کردی؟ سند داری؟ با کو سند چه رو نمیکنی؟ نه هست دیگه، حالا شما باور. خیلی مسائل دیگه. و تنها کشوری که امروز در دنیا این بحث که باب شد با عنوان فراماسونری رو بومی شناخت فقط ایران بود، و ما به حمدالله تونستیم این تهدید رو به فرصت هم تبدیل بکنیم. تعداد بسیار زیادی تماس گرفتن، حضور فیزیکی داشتن که آقا طرف میگفتش که من زرتشتی بودم شیعه شدم سیدری دیدم. والا بلا هستن اینا، شماراشونو داریم. طرف از اقلیت ها بوده برگشته، فردی بوده که مسلمان بوده به دین دیگه رفت بوده دوباره برگشته. این که خیلی زیاد، مورد دوم خیلی زیاد بود، مورد آخری که عرض کردم خیلی زیاد بود. بعدیم خب اینو میتونیم این فضا رو درست حسابی دیگه بیاریم، حالا وارد فضای آرام و بحث کاملا منطقی و گاماست گاماست و استپ با استپ پیش ببریم دیگه. این بحثم شروع شده ان شاء الله. شما دیدی که اصلا ما بحثی نداشتیم، گفتیم اون سی دی مون کپی رایت نداره، هر کی هر رایت کرد حلالش. خب اما الان از این به بعد، نه که اما از این به بعد حالا کپی رایت داره، نه، بحثم این که حالا از این به بعد تو 60 جلسه برنامه رو مد نظر قرار دادیم، با فرصت تمام جلسات رو به صورت 1 2 3 4 5 6 طرف ببینه و کاملا دیگه سند بگیم. این صفحه کتابش، به کتابش نگاه کن، این نمیدونم چی، بیا این صفحه چیشو بیا بخون. این فرض بحثی که اینها الان مد نظر قرار دارن فراتر از بحث نماد مفهوم نماده. من یه سوال از شما میپرسم، اولین چیزی که تو ذهنتون رسید به من بگید، مثل این صندلی داغ که سوالی مطرح میکرد، بلند بگید باشه. زنجان، چاقو چاقو، همین بزرگترین هیئت عزاداری ابا عبدالله امام حسین تو خیابونا مال زنجانی هست. چرا اون تو ذهنتون نیومد؟ چی اومد؟ چاقو. مفهوم نماد مربوط به زنجان چیه؟ چاقو. ببینید عزیزان، اونها زرنگن، مفهوم نمادهای ما رو زدن، اصلا خیلی هم مسئولی، اصلا همین هم نفهمیدن، هنوز همین رو نفهمیدن به خدا قسم. مدام داد میزنم که ما متوجه نیستی چیو داریم از دست میدیم. من نگران اینم یه روز تو کل دنیا بگن ایران، یاد چی میفته اولین چیزی که به ذهنش میاد؟ Why Iranian girls are beautiful؟ چرا دخترای ایرانی انقدر خوشگلن؟ اولین سوالی که تو گوگل برید سرچ بکنید، برید Why Iran؟ Why Iranian؟ ببین چی میاد اولین سوالی که ندارم میپرسن، چرا دخترای ایرانی انقدر خوشگلن؟ چی شد؟ یک موجی از حالا خدمت شما عرض بکنم، مدگرایی اسم دیگه روش نمیذاریم، در کشور ما رواج پیدا کرد. اینها فیلم‌ها اینا رو دیدن، عکس‌های اینا رو دیدن. این خیلی مهمه که من توی دنیا میگم تشیع اولین چیزی که به ذهن اینا برسه چیه، من میگم علی اولین چیزی که به ذهن اینا برسه چیه، من میگم اسلام اولین چیزی که به ذهن اینا برسه چیه.
اینقدر دقیق تو این حوزه کار کرده، مفهوم نمادها رو زدن فراتر از نماده. مفهوم نماد برنده. شما من میگم میری رامسر، رامسر میگن اولین چیزی که یادت میفته چیه؟ اون کوه سبز بزرگش که اجازه ساخت و ساز روش ندادن، یا ساحل رامسر مد نظر شماست، چی یاد شما میفته؟ یا اون قصر شاه که شده موزه؟ اون مفهوم نماد اولین چیزی که در ذهن شما میاد. اگر خواستید دشمنی رو از پای در بیارید، اولین کاری که میکنید مفهوم نماد رو بزنید. یعنی نگاه مردم رو از او برگردونید، بعد آرام آرام دار و ندارش رو به تاراج ببرید. این اتفاق داشت در کشور ما میافتاد، در مورد اسلام داشت میافتاد. بحث نماد اصلا معنی نشده، مفهوم نشده. حالا انشالله قراره تو همین یکی از دانشکده همین دانشگاه، دانشکده هنر، ما 4-5 جلسه بحث نمادشناسی تخصصی برای بچهای خود هنر و معماری و نمیدونم فرش و عکاسی و فیلم و تئاتر و همینا، خب بریم که آقا اینا اساسی، نه اینکه حالا دیگه طرف به در و دیوار دیگه گیر بده، معقول منطقی با سند و بحثای مربوط به جستارهای پژوهشیش. یه مثال برای شما بزنم، این خیلی مهمه توی حوزه فکری شما، تا ببینید آقا این جریان مثلا چی میتونه باشه. مثلا دوستان برای نمونه فقط عرض میکنم تا بحث بیشتر جا بیفته. ببینید دوستان، مثلا ما اومدیم بحث کردیم در مورد یک ساختمان که خونه اصلا خونه کعبه داشت ساخته میشد، کلی هم حرف زدیم، توجهات رو به این جلب کردیم، اما متاسفانه توجه شما جلب شد، توجه مسئولین خیر. انگار فقط منم نگفتم، آقای شفیع سروستانی هم بنده خدا رفتم رادیو معارف اصلا سخنرانیشو کرد. خب حالا بحثی که اینجا مطرحه اینه عزیزان، شما این نماد رو میبینی، قبل شما این این قرار بشه مفهوم نماد اسلام، اینو متوجه نمیشن. چرا؟ چون قبلا شما در فیلمی با عنوان نمیدونم خدمت شما عرض بکنم ارباب حلقه ها شرطی کرده نسبت به این ساختمون. این ساختمون شیطانه، یه خورده نور کم کن بهتر بتونه ببینم. ساختمون شیطانه، باید فتح بشه. برای کیا ساختن؟ برای بچه ها. همین بچه ها هم بزرگ میشن، جامعه رو میسازن، نسل رو میسازن. فلزا اگر پس وردا بیوی میگن اسلام، کیوب، کعبه، شما به یک بار یاد چی میفتی؟ ناخودآگاه یه جایی که باید فتح بشه و شیطانیست. این یه حقیقتی دوستان، مثلا با مسئله سیاسیش کاری ندارم، از همین جهت هم داریم از زمین و زمان میخوریم. اینو به شما بگم، کسی که نه با چپ هاست نه با راستی هاست فکر نکنید در امان میمونه، هم از چپی ها میخورم از راستی ها. این کشور ما این شکل مدلش، و تا تونستن این کار کردن به حمدالله، تا تونستن یعنی رسوندن به ما به حمدالله، خبر ندارید. ما روز از خواب بیدار میشیم میگیم سوژه جدید چیه، ببینیم پیغام چی گذاشتن رو گوشیم، سوژه جدید ما ببینیم امروز چیه، با چی میخوام درد بیارم. اومدیم هر کاری میکنیم اینا کس متوجه. عزیزان ما یک مفهوم نماد پیامبر ما برای ما ساخته بود. بحث خدمت شما عرض بکنم مناره رمی جمرات، تنها جایی که آبلیسک بهش توهین میشد، فقط در اسلام و در مراسم حج ابراهیمی بود. در هیچ جای دنیا شما آبلیسک نمیدید بهش توهین بشه. اومدن دیدن این مفهوم نماد باید پاک بشه از ذهن مردم مسلمان ها. مسلمان ها تا اینو بینه گرد سنگ زدن میفتن، دست خودشون نیست، باید این نماد پاک بشه. اومدنش خرابش نکردن، دورش دیوار ساختن، از بالا شما میبینیم مونده. من نمیخوام بحث اینو، چون گفتم اون گفت خدا چیکار کنیم، اینا هم دارن اینا رو بین میبرن مفهوم. دیدم هیچ کی توجه نمیکنه، این ور برو، اون ور برو. فقط من نبودم، 3-4-5 نفری داد میزدیم، حالا ما بیشتر دیدیم فایده نداره. یهو دیدیم یه استراتژی هست، استراتژی سیب، مثلا یه جور داره دزدی میشه، هر چی آقا برید گناه دارن نجاتشون بدید، بدبختن بیچارهن، طرف نمیره، بگو اونجا نفر یه موبایل، گوشی موبایل رایگان میدن، سیل جمعیتی که راه میفته اون طرف. خب اونا که میخوان برن موبایل بگیرن، اینا موبایلی در کار نیست، و کیو میگیرن؟ دزده رو میگیرن. اومدیم یهو گفتیم خب خدا چیکار کنیم؟ چه گفتیم؟ ها حالا که پس دنیا از توهین به شیطان به صورت نمادین خالی شد، بیاید یه منار رمی جمره بریم تو مشهد بسازیم. آقا اینو که گفتیم سنسورا فعال شد، زنگ بزنن دفتر این مرجع، دفتر اون مرجع، دانشجو چی شد، فلان شد، بهمان شد. و بعدم بود یه دیداری خدمت برخی از مراجع رسیدیم، بعد بهشون مطلب گفتیم. ایشون جالب بود، حالا مثلا آقای مکارم خیلی توجیه بود توی مسئله، کاملا آگاه بود. بعد خدمت شما عرض بکنم توجه جلب شد. بعد از اون اومدیم چیکار کردیم؟ ما یه بیانیه دادیم، به خدا قسم اینا همش روی حساب کتاب، روی برنامه ریسی رو بررسیه. اومدیم گفتیم که آقا شما که روز قدس میریزی تو خیابون، یه چیزی هم که باید آتیش بدی، کلا اتورانش آتیش میدید. گفتیم حالا بیاد همه قابلیت آتیش بدیم. چه از 84 شهر ایران تماس گرفته شد که این اتفاق افتاد با یه بیانیه توی وبلاگ درب داغون. خب آقای به خدا قسم اون آبلیسکی که الان در جای مختلف ساختن دستشون درد نکنه، اون آبلیسکی اینا توی خدمت شما عرض بکنم خدمت اصفهان ساخته بودن، فکر کنم تو از آبلیسک آمریکایی هم بلندتر بود. الان من میذارم جلو چون فرصت نیست. تهران، ایران، تهران، در تهران کلیپای از دوست زحمت کشن ری سیتی، شهر ری، عراق. نه نه آبلیسک اصفهان، آبلیسک جورج واشنگتن پوزش رو زده بود تموم میشود. 3 ساعت میسوخت، مردم علو گرفته بودن از گرما. ببینید یورو نیوز نشون داد صدا و سیما نشنوه. گلستان همینجوری، شیراز، نمیدونم برازجان، اصلا همه شهرهای که اصلا من بعضیشون باور کن اسمشون رو من نشنیده بودم. خدا شهرهایی که تازه شهر شدن، بخش شدن، شهر شدن. خب بعد خدمت شما عرض بکنم به حمدالله تبدیل شد به یه سنت. من دیروز داشتم اخبار 13 آبان نگاه میکردم، خودم 3-4 موردش دیدم که ساختن دیگه داره این اتفاق میفته. این مفهوم نمادمون نذاشتیم ترور کنن بزنن، نگهش داشتیم با جون کندن به خدا قسم. مباحث دشمن شناسی جدید، مباحث یوزی و دوشکا و شیلیکا و F-14 و نمیدونم اینجا ها نیست. انقدر نرم، عمیق، ریز و پنهانه که اصلا نمیتونی تشخیص بدی درد همینجاست، اصلا تشخیصش سخته. با مسائل سیاسیش کار ندارم، اون چپ و راست قبلش گفتم. 5 سال پیش تو کشور میگفتی سبز یاد چی میفتدی، الان میگی سبز یاد چی میفتدی. بگیم نه، دروغ بگیم، یه حقیقتیه. خب ببینید نمادها در حال گذار و گذرند، مفاهیم اینها. امروز به این فکر حتی تک تک شما فکر بکنید، من آقای ایکس، من خانم ایگرگ، من رو رفیقام تا میگن فلانی، ملت یاد چی میافتن؟ این خیلی مهمه، در شکلی شخصیت شما خیلی مهمه. تا میگن یاد چی میافت آقا، یا آدم خموده فرسوده فلان، یا آدم سرزنده میفته شادابه به مردم کمک میکنه لبخند رو لباشه، ها یاد چی میفته؟ رو بحث شخصیتی هم همینه، رو تک تک اینها کار کرده. ببینید جنگ، جنگ خود نماد نیستش، اون مفهومی که پشت سر این قائم شده است. شما امروز میبینید یه نفر اینجوری داره درس نماز میخونه، میبینید دیگه برادران اهل سنت دست رو پایین‌تر میگیرن، اونایی که صدری نگه میدارن و وهابی هم. خب کسی که اینجوری وایساده بدونه که اصلا شما یک کلمه با اون صحبت کرده باشید، از دور میشین نگاه میکنی، میگه اینا زیارت رو قبول ندارن، اینا میگن اگه 7 شیعه بکشی میریم بهشت، اینا میگن اگه فلان. میتونی 2-3 ساعت در مورد این صحبت کنی بی اون که یک کلمه با این حرف زده باشی. چطور فهمیدی شما؟ بله، از نمادی که ارائه داد. امروز نماد اسلام شده وهابیت، وهابیت شده سربریدن. بعد میگی چرا این از اسلام بدش میاد؟ بندگون خدا نمیدونم چه، من موندم مسیحی که میام مسلمان شم خیلی مرد خدا بکنه. با این تبلیغات عجیب غریبی که تو دنیا هست، مؤسسه غالب گفته تا 20 سال آینده جمعیت غالب بر اروپا مسلمان خواهد. انا ادوشه و سبب خیرگر خدا خواهد هست و اینا. میگن مگه مسلمان چیان که این کارا رو میکنن؟ بذار بریم بخونیم. بعد که میاد میخونه میبینه نه اصلا همچین مطالبی نیستش. به این فکر کنیم که وقتی یه نفر داره میگه جمهوری اسلامی ایران، مردم یاد چی میافتن؟ خدا حفظش کنه. هیچ، ما بشین شما کجا میره بذار بچه گریه میکنی. حواس ما که پرد نشه، شما حواستون پرد نشه هیچ مشکلی نداره. خدمت شما عرض بکنم که این بحث رو جدی بگیرید. توی بحث دشمن شناسی من خواستم فقط یه مصداق رو بررسی بکنم و یک جواب خیلی از سوالاتتون رو گرفتید، خیلی از سوالاتتون، و اون تنگنای زمانی ما رو به کنسانتره کردن مطالب با داشت. طرف من به من گفت آقا من یه سیده شما میبینم بمباران میشم، هیچی در مورد اینو نشیدم، برای اولین بار همش بارش و شارش اطلاعات پدرم داره در میاد. خب ما چاره‌ای نداریم، چی بگیم؟ ما مطالب باید حتما مطرح کنیم. و نکته آخرم این که ما به بهانه اسم شیطان پرستی 5-6 جلسه، 10 جلسه، 12 جلسه تو بعضی دانشگاه میتونیم 10 دقیقه در مورد شیطان پرستی صحبت نمی‌کردیم.
خیلی از پرونده‌های بسته رو باز می‌کردیم. به قرآن گیر دادی، یا جواب تحریفات اول خودتو بده بعد بیا حرف بزن. اول جواب خودتو بده، هر موقع جواب خودتو دادی تازه میشینم که ببینم چی میگی تو. تو نمیدونم به چی گیر دادی، بیا. پرونده‌ای باز شد که به حمدالله تالا این کار نشده بود، در حد دو تا کتاب بود و یه بیانیه سالانه تموم شده بود رفته بود. کشتار 9 تا 11 میلیون ایرانی توسط این انگلیسی‌های حروم لقمه در سال 1914 تا 1917. کار به جای رسید که به حمدالله یه دانشگاهی هست روبروی باقلحکه. الان فلان فلان شده دیدی زدن درخت رو همه رو قطع کردن. خدمت شما عرض بکنم که بچه‌ها اون دانشگاه آزاد پزشکی هست. بعضیشون بعضیشون میگوزی کجا درس میخونی، میگه که خیابون زرگرنه دانشگاه آزاد پزشکی روبرو مستراح. خودشون میگه به من چه رفتی بعضیشون میگوز. مستراح یعنی محل استراحت. باقلحک استراحت گوشونه. چون سفارتشون استانبول چهارست. این بحثا مهمه. جنگ جنگ نرمه. و بنده اعتقاد دارم یک آدم هوشمند تهدید رو به فرصت تبدیل میکنه. از تهدید نمیهراسه که هیچ. سنگسار مطرح کرد، عیبی نداره. بیا بریم کی بیشتر سنگسار تاله گفته. 4 تا آیه تو قرآن داریم، هر 4 تاش داره میگه که آی نوح لرد مراقب باش سنگسارت نکنن. نوح اسلام رفت نداره، قبلش داره میگه. من نمیگم در اسلام نیستا، منم 4 تا آیه هم که داریم در بقیه رو داره میگه، شما رو داره میگه. شما ببین کتب دیگری که این همینا که ما گیر دادن کتاباشونو بخونید. بدترین نوع شکل سنگسار اونجا شایع و رایج بوده. طرف رو بدون شاهد میگرفتن، با تفریح بین دوتا دیوار میذاشتنش، بعد میدوید این ور اون ور تر، بعد اینم شکارش میکردن. یه صبح تا بعد از ظهر گاهن مراسم سنگسار طول میکشید، اینا لذت میبردن. مهم میدوید این ور اینا سنگ میزدن که بخوره بهش بیفته زنگ. دیگه از نفس میفتاد، وقتی میفتاد شروع میکردن بیزدنش. جا خالی باید میداد از سنگ و اینا. در اسلام اگه مثلا بحث سنگسار مطرح شد، فقط برای زن شوهردار، اونم با 4 تا شاهد، هر 4 تا شاهد باید عین همدیگه شهادت بدن. اگه یکیشون شهادتش فرق بکنه هر 4 تا رو شلاق می‌زدن. یعنی چی 4 تا شاهد؟ یعنی زن شوهرداری که شوهر داشته میتونسته جوری دیگه درست در وسط درستش ارضا بشه، اومده جایی که 4 نفر فقط میتونه شهادت دقیق بدن. یعنی ملای عام این کثافت کاریو کرده. این سنگسار کمش اینه بعد با شهاب سنگ بزنه. والله چی بحث دارید؟ کمش فاتحه. آقا در تورات مثلا آمده کسانی که حضرت حق به حضرت موسی میگه کسانی که بچه‌هاشونو میکشن زنده میندازن تو آتیش، اینو سنگسارشون کن. این حرف بده، خیلی هم خوبه. کسی که بچه کوچیک نوزادشو، همین بچه رو فرض بکنید، خدای نکره دو چی دلشون میومد این کارو میکردن. واقعا فکر بکنید بچه رو بنزید تو آتیش، بعد اینو حضرت حق به حضرت موسی گفتین سنگسارش کن. اینجا خوب کاری کرده، گفت اصلا کم یارو هم هستش سنگسار کردن. این احکام بازدارنده است. اینا من اینا رو مطرح کردن، به حمدالله ما بحث سنگسار از ترکیه مطرح کردیم، از ایران هم اجرا نکردیم، از ترکیه شروع کردیم. گفتیم حالا که بحث سنگسار بابه، بیاید ما یه چیزایی داریم بلدیم، خوندیم یه چیزایی تو کتابای هست، بیاید اینا جواب. تا این اتفاق افتاد چونان فتیله رو کشیدم پایین، شما اصلا نفهمیدی بحث سنگسار چی شد. به یک بار تماش تا اون یکیشون کجاست، اینا رو بعد همشون نشون. امروز جنگ ما جنگ سختی است. این جنگ شهیدش بی آبروه. شهید این جنگ بی آبرو شده است. جانباز این جنگ مورد تهمته. دیگه گوله نیستش. زمانی که شعار داده میشد بهشتی بهشتی طالقانی رو تو کشتی، بهشتی قبل از اینکه واقعا با 72 نفر دیگه شهید بشه، اون موقع همون موقع شهید شده بود. یکی از بنده خدا برام تعریف میکرد، میگفت ما در یکی از کلاس‌های مدرسه میگفت دانش آموز بودیم، در یکی از کلاس‌های مثلا اینا مال تربت ایدریان، ما تربت ایدریه از چند ده دانشجو دانش آموز 40 نفر چقدر، میگفت فقط 2 نفر بودیم طرفدار بهشتی باقی مونده بودیم، چنان فضا سنگین بود علی بهشتی. بعد که زدنش ما حالا همه اومدن میگم ای وای بنده خدا اشتباه کردیم فلان، حالا که فیزیکی زدنش. نه، تو این جنگ جانبازش بیچاره است، تو این جنگ شهیدش بیچاره است، اصلا چیز ازش نمیمونه، آبرو حیثیت ازش نمیمونه. این جنگ قربانی میگیره به سادگی. اگر لازم باشه، اگر لازم باشه فرهنگ اجتماعی یک مملکت افول بکنه به قیمت پخش شدن بلوتوس های نامشروع دختران اون کشور، به درک این اتفاق میفته، اونها این کار انجام خواهند داد، به درک اون دختر خودکشی میکنه، به درک این اتفاق میفته.
او کشته، این جنگ باید کشته بشه، هزینه باید بشه. زمانی که سایت های مثل آویزون زده شد و درخواست میکرد میگفت بذارید این بلوتوثاتون رو آپلود کنید برای ما و طرف برادره میدید بلوتوث خواهرش در اومده، بابایه میدید بلوتوث دخترش در اومده، میدونید چند نفر خودکشی کردن؟ چند تا برادر خواهرشون رو کشتن؟ چند نفر باشدن رفتن پسره که این فیلمو گرفته بود کشتن؟ در کمال نامردی اینا اعترافات این ملعون موجوده مسئول اینها میگفت در کمال نامردی ما وب اینها و کم اینها رو هک میکردیم. طرف داستانهای تحریک کننده میخوند، فیلمهای تحریک کننده می تحریک میشد، ما ازش فیلم میگرفتیم، فردا میاد تو بخش وبکن فیلم خودشو میدید، به درک کشته میشه تو این جریان. این آجرهای ساختمان جنگ نرمه. اینقدر هم گفتیم جنگ نرم اصلا این مسئله رو لوسش کردیم، تبیین نشد اصلا، این خیلی عجیب غریبه. 169 صفحه فقط پژوهش‌های من شد در مورد جنگ نرم، که فقط چیه؟ یه اسم، 4 تا مثال، تمام شد رفت مثال، یعنی پاورپوینتش 169 صفحه. ما 3 نوع جنگ داریم. اولین جنگ، جنگ کهن بود که تصرف سرزمینی بود، میرختن یه جایی رو میگرفتن. نوع جنگ دوم پیشرفته تر شد، بشر از فکرش بیشتر استفاده کرد، اومد نیروهایی رو درون اون کشور مقابلش نفوذ داد و پرورش داد و از طریق اونها اون کشور رو گرفت. جریان فراماسونری اینه، جریان کلوب‌های مخفی اینه، سیکرت سوسایتی اینه. و جالبه بدونید به اینها نگاه انترناسیونالیستی میداد، نگاه جهان وطنی میداد. میگفت من برای چی به کشورم خیانت کنم؟ میگفت کشورت یعنی کجا رو داری میگی؟ یعنی کره زمین رو داری میگی؟ میگفت نه، ایران رو میگم. میگفت جهان مال توئه، ما یک تفکریم که جهان مال ماست، مأموری تو توی ایران، فرانسه هم مال توئه، انگلیس هم مال توئه، همه جا مال توئه. با قدرت گرفتن دستگاه‌های امنیتی الان اینقدر قوی شدن که به قول امریکایی‌ها میگن که فقط آنچه که در مغزتان به آن میاندیشید در اختیار شماست. تلفوناتون چک میشه، ایمیلاتون چک میشه، تمام خیابونا دوربین داره، ماشینتون جی پی اس داره، گوشی‌های موبایل جدیدتون همینجوری خودش جی پی اس داره، تک تک اینا رو اراده کنه، میتونه دهنه گوشی رو فعال کنه، میتونه گوش بکنه. اصلا شما در چنگال ما کجای دنیا میخواد باشی؟ با ماهواره‌هامون وجب به وجب این کره زمین رو میتونیم بررسی کنیم. بعضی موقع کری میخوندن برای ما، ایرانی‌ها میگفتن سربازاتون که دارن رژه میرن ما اتیکت اینا رو میخونیم. کشف میشدن اینها. ایده سوم و پیچیده ترین ایده که دیگه از این پیچیده تر نداریم، این آخرین برگ جهانه. بعد از این ایدئولوژی به لحاظ عقلانی وجود نداره، دیگه نمیتونه ارائه داده بشه. میفهمید چی میگم؟ این اگر تمام بشه دیگه بشر واقعا نمیدونه باید چیکار کنه. در یک بنبست ایدئولوژیک قرار میگیره و اون چیه؟ سافت پاور. که خود جوزف نای در تعریفش میگه که قدرت سخت قدرت برای اجبار، اما قدرت نرم قدرت برای جذب و اقناع. میگه من قانعت میکنم تو با من بشی، تو چیکار داری؟ کاری میکنیم که مردمان شما فرش قرمز برای ما پهن بکنن و خودشان حکومتشان را تغییر دهند. اینو خطاب به تمام دنیا گفت جوزف نای، خودشون برای ما فرش قرمز پهن میکنن. یه کاری میکنیم وقتی سرباز امریکایی داره میره امریکا عراق رو بگیره، مردم عراق کنار سرباز امریکایی با همدیگه مجسمه صدام بکشن پایین، گل بردارن بدن به امریکایی ها. نمیدونم نامه فاطمه به بیرون از زندان ابوغریب رو کیش دیده یا شنیده. خیلی تأسف باره، تو اینترنت سرچ کنید پیدا کنید. یک دخترش زندانی در زندان ابوغریب نامه داده بیرون، مطالبی میگه که خدا شاهده اصلا تن آدم میلرزه. یه آدمی هم مثل ما که رباتیم، ما با خونه واسه گوشن ربات، مثلا که احساس اصلا نداری، انقدر اینجوری مسائل مشینی برام عادی شده. خب من واقعا به جرئت میگم تو 5 6 سال اخیر همچین چیز تاثیرگذاری نشنیده بودم ندیده بودم. درخواست میکنه میگه ای برادران مسلمان، ول کنید تانک ها و هواپیماهای اینا، شما رو به خدا بیاد ابو غریب رو سر ما و اینا خراب بکنی، روزی 9 مرتبه دارن به من تجاوز میکنن. فاجعه است، این یک فاجعه است. همون مردمی که گل دادن، بیا عزیزم بیا ببینید بحث جنگ نرم یعنی بدون خونریزی، بدون ذره‌ای هزینه، تو خودت بابای خودت رو در میاره که اون پاشه بیاد. و جالب اینجاست که در تفاوت و در تقابل این جنگ سخت و جنگ نرم، ویژگی اینجاست که تمام فاکتورها، تمام گزاره‌ها به سود جنگ نرمه. یعنی حتی یک عامل نمیتونی پیدا کنی که بگی جنگ سخت بر جنگ نرم چی داره ارجحیت داره. اهمیت جنگ نرم تأثیر طولانی مدت داره نداره. آقا یه موشک زدن تو آبادان شما، کو الان تموم شد رفت دیگه، 4 نفر شهید شد، خب تموم شد رفت. کشید به چی؟ به زندگی 4-5 نفر بچه هاشون، بی پدری کشیدن، سختی کشیدن، حرف شنیدن، متلک شنیدن، تمام شد رفت. یه وهابیت ساخته 180 سال 200 سال درگیرش، یه وهابیت فقط میدونه دیگه. جنگ نرم 10-20 شاخه داره، یکی از شاخهاش حوزه دینی فرهنگی، توی حوزه دینی فرهنگی یکی از شاخهاش فرق سازیه، یکی از فرقه ها وهابیت بوده، اینجوری بابامونه در آورده. 200 سال روز به روز هم داره قوی تر میشه، روز به روز هم داره چی؟ قدرتش بیشتر میشه. از چه نظر؟ از نظر مالی، از نظر فرهنگی، رسانه‌ای، شبکه ماهواره‌ای داره. فقط وهابی ها تا کنون که این آمار بنده مال 2 سال پیشه، آپدیت نشده، 5000 عنوان کتاب علیه تشیع چاپ کرده. 5000 جلد نه ها، 5000 عنوان. بعضی از این کتاب 10 جلدی هست. 5000 عنوان کتاب. دولت سعودی تا کنون به خدا قسم سفرا رو میفهمم چی دارم میگم، 80 میلیارد دلار خرج اشاعه وهابیت در سرتاسر دنیا کرده. 80 میلیارد دلار. این اختلاس بزرگ 3 میلیارد دلاری بود، برای اینکه قیاس دستت بیاد. 3000 میلیارد تومان یعنی 3 میلیارد دلار. 80 کجا 3 کجا، برای اینکه فقط میخوام قیاس. وسیله خوبیه برای مثال زدن. ما هر جا میریم بحث اینه بایشت. تأثیر طولانی مدت. مورد بعدی هزینه اندک نسبت به نظامی. این آماری که به شما میدم آمار عملیاتی و صحیحه. در دنیا ثانیه 31,000 دلار داره خرج جنگ میشه. 31,000 دلار. 18 روز هزینه های جنگی و تسلیحاتی که در دنیا میشه را اگر فقط 18 روزشو جمع بکنیم، دیگه چیزی تحت عنوان فقر مطلق در دنیا نخواهیم داشت. فقط 18 روزش بیشتر نمیخواه، بقیش مال خودشون دوباره تولید کنن. فقط 18 روز هزینه های سرسام‌آوری که اصلا به سادگی قابل از بین رفتنه. یه هواپیما میخرید 10 میلیون دلار پول بهش میدی، بعضی از این هواپیما 1 میلیارد دلاریه. خیلی حرف 1 میلیارد دلار. با یه موشک میکشنش پایین، تمام شده. اما توی این حوزه جنگ نرم اگه هزینه بکنی جواب میده. یه ماهواره میزنی بابای صاحب بچه رو در میاری. حالا بیاد بدبخت داد بزنه، نگو نگاه نکن جیز اخه اشتباه کرده، ایراد داره، نمیتونه نگه، دارن بیچارش میکنن. اولین کسی که تو فضای جدید چی میدونه، اولین جایی که خلیج عربی رو مطرح کرد کدوم نشریه بود؟ مال کی بود؟ باریکلا نشنال جغرافی. الان شبکهشو داری میبینی یا نه؟ مال کی شبکهش؟ مال رابرت مرداکی. باریکلا رابرت مرداکی شبکه دیگه هم داره سریال پخش میکنه فارسی با. خب من نمیتونم اینو آنالیز کنم، برای من بگی شما که میفهمید، من نمیفهمم واقعا. به خدا بگید من بفهمم. این یهودیه که صهیونیسته، ما وقتی میگیم یهودی‌ها یا هر چی گفتیم منظورم صهیونیست هست. این یهودیه صهیونیست که اینا که نمیدونم آب از لا انگشتشون بچی که با زبون جمع میکنن، چی شده عاشق چشابوری من شده؟ این همون بابایی که حیثیت ملی منو به گند کشید، بعد اینجوری میاد برای من میگه بیا سریال نگاه. و این فضای جنگ نرم اونقدر آشفته و عجیب غریبی که مثلا یکی از این بندگان خدا که روز رسانه است برگشت به من گفت الحمدلله این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعضاء نامن همقا این جوجتا کیچی، خدا الحمدلله خدا دشمن ما رو از احمقا قرار داده. گفتم چطور؟ گفت اینا اومدن فارسیوانو زدن دیگه مردم بی بی سی نگاه نمی کنن. گفتم الحمدلله الذی نو
این فاجعه است عزیزان. اصلا تحلیل وجود نداره نسبت به این مسئله. میخوای بیای بگی چون بحث جدیده میگه این از کجا اومده، این به کجا بنده، این کیه، این کجاست، فلان. نمیگی، میگی میگن اشاعه میدی، نمیگی بعد میبینی دارن دست دونه دونه جووناتو میگیرن، دارن میگیرن میبرن. که من فارسیبان رو هزار مرتبه خطرناکتر از بی بی سی پرشین میبینم. اون فضا رو حالا میاد یه چیزی میگه، ده تا راست میگه، چهار تا دروغ قاطیش میکنه، به خوردت میده میری. اما برای کسی که اهل پژوهشه بره پیدا کنه چیزی پیدا میکنه. اما شما وقتی اون احساسات و سبک زندگی شما داره تغییر میده، میخواد چی بیه؟ به چی دیگه میخواد؟ چه پژوهشی؟ از بیس و بنیان و ریشه و شالوده و فونداسیون داره تغییرت میده. چی بشن این بچه‌هایی که پایینا دارن بزرگ میشن؟ مایی که بدبخت بیچاره نسل جنگ بودیم این شد، شمایی که اون بودید این شد، اونایی که اینن چی بشن؟ خدا بعد مراقب بود، باید پدر مادرها بدونن بابا واقعا خطر داره، واقعا خطر داره. این بچه رو دوچار بلوغ زودرس میکنه. بچه که دوچار بلوغ زودرس بشه، اونم توی جامعه مثل ایران که امکان متاسفانه ارضای صحیح میل جنسی طرف وجود نداره، به خاطر اینکه قانون اسلام رو برداشتیم کج و کلش کردیم، ور رفتیم نه سنت اسلامی و عرف اجتماعیمون خرابش کردیم، خب این بچه به گند میکشه همه جامعه رو. الان یارو 27 سالشه ازدواج نکرده، میگه بابا تو 15 سالگی به سن بلوغ رسید. آقا پسر 15 سالگی بلوغ تا الان چیکار کردی؟ یا دو حالت، گوش کن آقا، گوش یا گناه کردی یا نکردی. زن که نگرفتی، صیغه هم که نکردی. اگر گناه کردی که وا مصیبت ها، و اگر ضربات روحی و روانی دیدی به خاطر اینکه این میل الهی که خدا به تو داده و قرار نبود اینجوری بشه، این تشنگی که بی خود کشیدی، بازم وا مصیبت ها. قانون اسلام و حدود اسلام مثل محکمه، یه جاش قور کنی و برش دبه میشه عزیزم. فکر نکنی برش حالا بره بالا، چی بره بالا؟ تو حاج خانمت پیشه، تو بدبخت رو درک نمی کنی. تو اصلا میفهمی یعنی چی؟ اصلا سیستم آموزشی اومد باز میگن اینا فضا رو چی میکنی؟ آقا خدا وکیلی من بحث دارم، درد دارم نسبت این. اینا جنگ نرمی که خودمون علیه خودمون رو انداختیم، دشمن نمیخواد، خودمون داریم علیه خودمون میجنگیم. بدبخت اون گیج شده، جنگ نرم ماسا گیج شده، چیکار داره میکنه؟ نکنه من اشتباه کردم، ور کنید جمع سیستم رو عوض بکنید. آقا بحث چیه؟ بحث جدیه. یک جوان ما یا آقا پسر ما وقتی به سن بلوغ میرسه، اولین بار مسئله جنسی رو از کی یاد میگیره؟ پدر و مادر؟ که نه. معلم؟ که نه. کی؟ یه پدر سوخته، از خود پدر سوخته تر بغل دستش. بیا بریم یه چیزایی من یاد گرفتم، بیا اینا بگی ببر. قدیما فیلم انقدی، اونا که دیگه خیلی خط خلاف بودن، ما دانش آموز بودیم، فیلمای انقدی، فیلمای بتا ماکس، این کوچولا میذاشتن تو شکمش میوردن، میگه برو اینو نگاه کن، شوهندی. خب الان انقدر است میگه 16 گیگ تو این فیلم میذاره. چجوری تو اینجا میگیره 16 17 تا فیلمو میچپونه تو اینقدر؟ حالا بیا پیدا کن پرتقال فروش رو. مشکل داریم. بعد بحث آموزش رو جدی بگیریم، بحث به خدا قسم، بحث نظام سازی، بحث جدی ما باید پیش بگیریم. ما الان داریم تازه متوجه میشیم که بابا ما باید نظم، نظام سازی خودش گزاره هایی داره که ما وارد این بحث بشیم. جدی باید وارد بشیم. اولین مسئله بحث نظم سازیه، چیزی که تو جامعه ما اصلا تعریف نشده. امیرالمومنین، امام المتقین، امیر ملک کلام، موقع شهادت تمام زندگیشو جمع میکنه. یه امام معصوم به پسرش چی میگه؟ اوصیکم بتقوی الله و نظم هم بکن، می منظم باشی. خب آقا به ما نشون بدید تو کشور خودمون. اول مقوله نظم باید حل بشه، بعد مقوله، اول نظم سازی، بعد نظام مندی سازی باید حل بشه. نظام مندی رو باید فرهنگ بکنیم، بعد از اون نظام سازی و پس از اون و حتی میتونیم بگیم قبل از نظام سازی، ناظم سازی باید شکل بگیره. امروز یک نفر که در کشور من میخواد بیاد نماینده مجلس بشه، کجا محک خورده؟ تو کدام سیستم مدل مدیریتی یاد گرفته؟ کجا این آقا محک خورد که پس برد و جلو یه چک سفیدی واند؟
نه نماینده مجلس بگم، به عنوان یه مسئولی هر کی کجا محک خورده؟ هیچ جا. میاد آقا توی شهری این از قبیله فلان، اون از قبیله فلانه، بیای قبیله به رای میدن، پا میشه میاد، اونم خالی میبنده براتون، سیم میکشم براتون، آسفالت میکنم. تمام مواردی که دارم میگن دروغ، اینا اصلا از حقوق نماینده مجلس نیستش، از کار نماینده مجلس قانون اساسی چیز دیگری متعلقه. تصویب قانون باید نگاه کشوری داشته باشه. یه نماینده مجلس بدبخت بیچاره ای، انسان دانشمند، واقعا دانشمند، متخصص تو حوزه کاری خودش، اقتصاد، توی یکی از شهرها، این چندین سال بود نماینده مجلس میشد، توی یکی از شهرها بلند شد برگشت، یکی بهشون گفت توی مسجد شهرشون، مسجد بزرگ شهرشون جلسه گذاشته بودن، من تازه از اون شهر دارم برمیگردم، برگشتم به این نماینده گفتم خب تو چرا مثلا برای ما آسفالت نکردی فلان خیابونو، گفته بودی خب کار شهردار، کار نماینده مجلس نیستش که، نه اینا کار فرماندار نهایتا. چرا نماینده مجلس باید بره بشینه به وزیر بگه میای به فلان استاندار میگی که به فلان فرماندار بگی که این کارو بکنه یا واسط امضا جمع بکنه؟ یعنی کل مسئله خودش این باشه، بره رایزنی بکنه اینجور چیزا دیگه، همین بیشتر میخواد چیکار کنه؟ قانون مصوبه مجلس مشخصه چقدر باید پول خرج کجا بشه، بحث شورای شهر، بحث شهردار چه ربطی داره؟ بعد بخ اومده گفته بود وظیفه من وظیفه ملی است، دفعه بعد رای نده، مردم اون شهر خونشون به جوش اومده بود، فلانی پرو پرو اومده گفته آسفالت نمی‌کنم، وظیفه من وظیفه ملی است. ناظم سازی باید جدی، بعد از اون که شما میتونید نظام سازی بکنید، یعنی همه چیت حله، اختلاف نظر سیاسی حله، تعریف شده در این چارچوب، این چارچوبش بشین ببین، این چارچوب این آب معدنی توش بره گاز، مولکولای گاز هر جا دلشون بخواد میتونن برن، منتها از این چارچوب بیرون نمیتونه بره، این چارچوب چارچوب قانونه، چارچوب یک نظامه. امریکاش هم همینه، اروپاش هم همینه، منتها بحث در نوع قانونه که چه قانونی میخواد باشه. مسئله سوم در حوزه جنگ نرم، تأثیر عمیقی است که جنگ نرم داره اما جنگ سخت نداره. شما یه گلوله میخوری، یه گلوله، خدا نکنه بخوری، یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد خوب میشی. بارها شنیدید که میگید کاش میزد تو گوشم این حرف رو من نمیزد. یعنی جنگ سخت رو ترجیح دادید به جنگ نرم. بعضی موقع یه فوش، یه کاری باهات میکنه، یه متلک، یه کاری باهات میکنه که یعنی حاضری صد بار بمیری زنده بشی که فقط از اون متلک رو اون من جب چیزی به ما اندخ نامد. قرآن هم اینو خوب متوجه شده دیگه، قطعا متوجه شده که میخواد متوجه کنه ما رو، ببخشید خدایا. وین لکل همزه تن لمزه، نمیگه وای بر اون کسانی که تیر میزنن به مردم، میگه وای به اون کسایی که متلک میزنن به مردم. همزه یعنی متلکی که شوک به طرف وارد میکنه، همین کلمه مهمیز تو زبان عربی، مهمیز اون چیزی که پشت پاشون میذارن ستاره است، کابویا پشت پاشون دارن، سوار اسب میشدن، اسبی خود شول میگه یکی میذارن زیر شکمش که بعد چشاش چهار تا میشد، سیخ میشد به کوب میرفت. خب به اون میگن مهمیز، که از کلمه مهماز، مفعال، درسته اینو مستظر هستی دیگه، ساخته شده بعد قلب شده شده مهمیز، حالا کار ندارم. میگه وین لکل همزتین لمزت، یعنی متلک میندازه شوک به یارو وارد میشه، میگه وای بر اینو، اینا رو ته چاه ویل خواهم سوزند. ویلون لکل، این ویل به معنی بعضی جا برخی گفتن معنی وای بر، بعضی گفتن نه ویل برای او باد، وای بر همه کسایی که جنگ نرم اینجوری اثر عمیق داره، تا آخر عمرت یادت نمیره، تا آخر عمرت یادت نمیره. درد مردم هیروشیما تمام شد، اما درد یاد اون واقعه است که آدمو می‌سوزونه. ترکمنچای گلستان تمام شد، فکر تاریخی اونه که تنمونو میلرزونه، یادمون میفته که چه فاجعه‌ای در کشور بوده، چه جوری مملکتمون تیکه تیکه کردن، هر روز که یادمون میفته دلمون میسوزه، جگرمون آتیش میگیره، اینه که درد داره. یک بحثی در مورد این کشورهای کمک کننده به عراق داشتم، مطالعه و پژوهش میکردم، به یه جایی رسیدم خدا شاهده داغونم کرد، یه حرف بود داغونم کرد. ما شیمیاییامون رو کدوم کشور میفرستادیم؟ آلمان. کی بمب اتم بمب شیمیایی میداد به صدام؟ آلمان. خب اینو شنیده بودن، این یه خورده درد داشت، اما این یه تیکش خیلی بدجور بود که سندی تا اخیراً رو شده از سمت خود غربی‌ها که در اون سند نشون میده
بیمارستان‌های آلمان پرونده‌های پزشکی این مجروحین ما رو دوباره میدادن به صدام که نگاه کنه ببینه اون اثر مطلوبش از این گاز شیمیایی به وجود آمده در این شخص نه. هر اون لغمگی تا کجا؟ اینا جیگر آدم رو میسوزن خدا وکیلی. درد اون شیمیایی رو که من کشیدم؟ نکشیدم که. من شیمیایی نشدم که. اون خس داره میکنه 30 سال. یه روز گلوت میگیره ببین چی کار میکنه. زمین و زمان رو یکی میکنه. 30 سال خس خون به قول خون بالا بیاری بیچاره میشه آدم خدا شاهده. به چی کش... بعد بیای ببینی بابا تو موش آزمایشگاهی بودی آخر سر. اینه که درد داره. این آدم رو میسوزونه. یه سر و گردن بالاتره. انگار که شما مثلا بخواید نمیدونم یک کامپیوتر پنتیوم 5 رو با یه از اون بغلی میخوابوندن قدیمی ها MS DOS کار میکرد با اونو بخواید مقایسه. واقعا قیاس همینه ها. مخفیانه است. موشک میزنه صداش میشنوی خمپاره بود میخواد بخوره میخوابی زمین صدا داره میفهمی تلق دروغ کشته خرابی چشم میبینه 11 سپتامبر 2 ساختمون اومد پایین همه دیدن. اما جنگ نرم مثلا حالی بمیشه یه لحظه بر میگرد میگه داداشت چرا کی شد یه لحظه به خودت میایی میبینی خدای نکرده فلانی به فحشا کشیده شد یه نه چه اینجوری شد بابا چه اینجوری شد. من میشناسم آدم هایی که بچه بدبخت بیچاره قبل انقلاب ساواک ها گرفتن پدرشو در آوردن همسلولی شریعتی بود بعد انقلاب هم جنگ شد پاشد رفت از مملکتش دفاع کرد برگشت فلان 3 تا سکته کرده سر یه پسر میگه من کلکسیون سکته ها رو دیدم نمیتونه را بره پاشو کشیده میشه رو زمین تکلمش مشکل پیدا کرده بحث هوشیش به هم ریخته که چی؟ اولین سکته تو آقا کی کردی؟ میگه وقتی اومدم در خونه دیدم اینجوری در حیات بیرون تو کوچه تو پیاده رو افتاده سرنگ تو دستش اینجوری وا رفته ملت پول ریختن دلش. آدمی که همه محل براش دلراست میشدن همسلولی شریعتی میگه این منو بیچارم کرد 50 بار فرستادمش ان ای برمیگرده همون آشا همون کاسه. مخفیانت اصلا نمیفهمی چه خوردی. امروز خداوکیلی یه نگاهی بکنید بپرسید از رفیقاتون از فکر یکی یه دونه رو دارن توی معمولا هر فامیل یه دونه معتاد رو دارن کار میکنه بابا 500 تومن با 1000 تومن میره کراک میکشه سوبسید داره انگار چی پشت سر این جریانه که میگیم باید وارد مرزهای ایران که میشه ارزون بشه و پولشون میدیم اینه ارزون وارد کن که این فقط اینا بعد بدبخت بشن. ما 4000 خورده شهید در راه مواد مخدر دادیم به تعداد کشته های یه مدت برابری میکنه با کشته های آمریکا در عراق و افغانستان. خیلی حرفه ما فقط در راه مواد بابا یه تنه وایستدی به این اروپایی ها میگی بابا 90% 80% این مسیر ترانزیت مواد مخدر از کشور من شما رو به خدا بیاد اومدن یه جنگولک بازی در قالب دو طرح هخامنش و کوروش چند هزار دلار چند صد هزار دلار یه پولی دادن به ایران پاشو بیا برو مرز شرقیمونو داریم کلا دیوار میکشیم بیاد بیچاره چه میشه کرد الانم که یاد گرفتن آشپزخونه دار شدن همین به ما گفتن فلانی آشپزخونه داره الان کمری خریده گفتیم چجوری خریده گفت آشپزخونه داره گفتم الحمدلله به ذهنمون خود کار اقتصادی کنیم گفتیم آشپزخونه میصرفه بریم ما راه بندازیم تهیه غذای چیزی بعد فهمیدیم بابا اینایی که میرن آزمایشگاهی یه چیز درست میکنن به اینا میگن آشپزخونه دار کراک شیشه اینا میسازن تو آزمایشگاه اینا آشپزخونه دار مادر بنده خدای ما یکی از این آشنایان و پسره رو گرفته بودن کریستال میفروخت برگشتن به مادر ساده بنده خدای ما گفتن که فرانی کریستال میفروخته اینا گرفتنش من گفت برای چی گرون میفروخته من واسه گرون فروشی کسی رو نمیگیرم که بود کریستال یه جایی رفته بودیم سخنرانی اسم شهرشو نمیگم بچه‌هاش گفتن میخوام شما رو ببریم یه جایی که پلیس جرئت نمیکنه بره حرف خودشون بود حالا حرفه اینا بخواد بره همچین بولدوزر مینوزه میره از اون ور از ما در سر مبارز با اراذل و بوس چجوری اجرا میشه حرف حالا کاری ندارم اینا شب ما رو بردن چیزی رو که میدیدم به چشم میدیدم باور نمیکردم روی در زده بود برای آچار، کریستال ارزان شد.
یه اتاقی بود، یه خونه بود، یه سوراخ کوچولویی داشت انقدی. گفتم این چی چیه؟ گفتم من یاد حاتم طایی افتادم که دست می‌کردن یه چیزی می‌گرفتن حاتم طایی. گفت دست می‌کنه اون تو براش تزریق می‌کنه، دستش می‌کشه بیرون پول. شما به اون دختری فکر کنید که تو اون خانواده میخواد بزرگ بشه، به اون پسری که میخواد تو اون خانواده بزرگ بشه. جنگ نر یعنی این، یعنی خطر، یعنی خطری که صداشو نمیشنوی. مار زنگی نیست، زنگ نمیزنه، یهوی میاد زنگ میزنی میپکی. مورد بعدی گسترده بودن این جریانه. یه موشک چقدر میخوای خراب کنی؟ آی بمب اتم چقدر؟ هیروشیما ناکازاکی گنده تری؟ نه دیگه، همین بوده. 65000 تا یه جا کشتی، 95000 تا هم یه جا تمام شد، باری کلا به تو. یه فرقه میسازیم کلن یه مملکت رو به باد فنا میدن. گستردگی بچه. یه فرقه میسازه، یه تحریفگر میسفرسه توی یه دین فاتحه یه دین رو میخونه، بعدن هر کسی میره توی این دین فاتحهش خونده میشه. نرم، واقعا معنای نرمم کمه. چی بگیم؟ اصلا ما توی لفظ جنگ نرم هم بازم کلمه جنگ داریم استفاده میکنیم. میفهمید چی میگم؟ بازم جنگ تو ذهنمون زد و خورده. اصلا بی خیال بشی. ببین اینجوری فرض کن، یه هوا، یه نسیم، یه باد، یه فضای دودی یه لحظه میاد، یهویی به خودت میبینی سرفت گرفته. اصلا نمیفهمی که این فضا عوض میشه. کیا میفهمن؟ اونایی که سنسوراشون خیلی قویه. دیدین سر چهار راه میزنه دیوکسید کربن انقدر سرب، انقدر فلان، انقدر. اونایی که از اون دستگاه ها دارن، اونا سرب دیده نمیشه که، بی رنگ دیده نمیشه، مونوکسید کربن دیده نمیشه که. اونایی که این سنسورا رو دارن بدبختا، اونم اگه بیان بگن که میگن داری اشاعه میدی فلان و بهمان. مورد آخر قربانیان مخربه. کسی که تو حوزه جنگ سخت کشته میشه مایه افتخار خودش و تمام کشورشه. کیه که آقا به این 300-400 هزار تا جوونی که رفتن پرپر شدن افتخار نکنه؟ از هر جناح سیاسی میخواد باشه، از هر فرقه فکری که میخواد باشه، میرسه به این جوونا تمام قد می ایست احترام میذاره و خانوادش هم افتخار میکنن، میگن ما جوون دادیم برای. اما تو این حوزه دقیقا عکس تو جنگ نر، یک معتاد موجب سرفکندگی تمام خانوادش میشه. یعنی یک مورد من میگم پیدا نکردم، خیلی بررسی عمیق کردم، یک مورد نتونستم پیدا کنم که ببینم این جنگ سخت یه برتری داره. یک مورد بوده نشد. در جنگ سخت شما یک نفر از طرف مقابلتو میکشی، یه نفر کم میشه، یه شهید میدی، یکی از تو کم میشه، 5 نفر جلو 5 نفر، یالا توپ تیر زد تلقی افتاد، چند شد؟ 4-5. تو جنگ نرم اینجوری نیست که تازه میگه هلکی هلکی پا میشه میره اینور، میشه 6-4. در جنگ سخت این قبول داره کشته یه جنگ سخته، رفته بهش میگه آخ جون مردم. آره دیگه، اون چیزهایی که میگن نه خوبه دیگه، خودش میسر. در جنگ نرم بهش بگی کشته شدی، از دست رفتی، میگه تو امولی نمیفهمی، تو حالیت نیست، بدبخت بیچاره، تو هم بیا دعوتنامه هم میده. در جنگ سخت دشمن اطلاعاتش از شما خیلی جزئی است، در حد یه ستون پنجم، 4 تا جاسوس فلان. در جنگ نرم اینجوری نیستش که اینی که اینجوری دوید رفت این طرف میگه سلام سلام بیا به شما بگم، اگه میخواد به ما ضربه بزنه از اینجا ضربه بزنه، اینجا ما خیلی داغونیم. این حرفو زدی رو من اثر گذاشت، اینو بگو. یکی از این فرقه ها که از این اقلیت های مذهبی، بنده خدا پسر شیعه شده بود، بعد بچه شمال بود، یکی از این برنامه ما رو دیده بود، شیعه شده بود، اومد به من اینجوری کرد، گفتش که شما این حرفا رو زدی منو داغونم کرد، رو این بحثات بیشتر تاکید بکن. یعنی به من کد داد، گفت این بحثی رو که گفتی نگو، این بحثی رو که گفتی نگو، هرچند درسته اثر روانی سوء رو من داشت، اگر فقط این گزارار که میگم گفتی آفرین، این دوتا رو هم بگو، این دوتا هم الان برای ما خیلی مشکله، اینا رو بگی تمام. اومد به من پلان حمله داد. متوجه چی عرض میکنم؟ اینا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. خلاصه هرچی هست شکل گرفته، تقابل ما هم با اینا عزیزان، اگر فکر میکنی سر نفت اشتباه فکر کردی، اگر فکر میکنی سر گاز اشتباه فکر کردی، تفاوت ما با اینها بیسیک و ریشه‌ایه. یا اون باید از تفکرش برگردی یا تو از تفکرت برگردی. امکان نداره این جنگ تمام بشه. اگه یه روزی بهت گفتن میشه اینا جرمه، به خدا بهت دروغ گفته، میخواد ماسمالی کنه، فهمیدی؟ میخواد ماسمالی. اصلا شدنی نیست. هر چی برای اون مقدسه برای تو بده. هر چی که حالا نمیخوام عام من بگم، اما منظورم خیلی زیاد، خب هر چی برای تو مقدسه برای او بده. او میگه پراگماتیسم، عملگرایی، من هر چی که در عمل ببینم و میخوام. شما میگی نه، یه خدایی هستش که سود عملی میخواد دیگه. اون غرب پراگماتیسم، بگو مثلا آقا بیا این ماشین چرا تاکسی رو بگیر، بگو آقا خدا خیرت بده روز مثلا صلواتی نیمه شعبان ما رو ببر تا فلان جا. برمیگره جفت لغت پرتت میکنه ماشین، پایین چی من پول بنزینم خرج زن و بچه‌مو کی میخواد بده؟ پول بده ببینم، نگاه کن اون دنیا حوالون دنیا نکنه ببینمش قشنگ. پراگماتیستی جریان، عملگرایی و در عملات ببینه. اما شما میگی که نه آقا، طرف یه 200 میلیون خرج یه مسجد میکنه، خرج یه مدرسه میکنه، خرج یه چیز به نیت اون دنیا، میگه آخرت اون یه چیز واقعی. طرف میخواد ارثشو چیز بکنه، میگه انقدر بذارید برای خیریه. اصلا از بیخ و بنیان من و شما، ما من و شما که یعنی شما غربی ها، من به عنوان یک مسلمان با شما فرق دارم واقعا. بحث بعدی اومانیزمه. در اونجا هیومنیزم، در اونجا انسان محوره، برای ما کیه؟ خدا محوره. میگن همه کارا برای چی؟ برای کی باید باشه؟ لله، برای خدا. میگه خدا کی؟ بده من ببینم، برای خود من اینجا بده بس. من باید ببینم چی برای خدا. یعنی میبینی به خدا قسم این دوتا با هم جوش دادنی نیستا. یعنی اگه کسی بهتون گفت یه فیلمی بازی کرده میخواست سر کارت بذاره. مورد بعدی تالرنسیزم یا تلورانسیزم یا مسامحه گریه. شما مسامحه گری نداری در فرهنگ و تمدن خودت، چه در ایران باستان چه بعد از مسلمان شدن، نداری آقا. مسامحه گر نیستی. حقوقی وجود داره بر مبنای اون جلو میری، چارچوب داری فلان. اونجا بیا بی خیال بابا فلان، همین دلت پاک بشه خودمه بابا، اون چیزه نه دلت پاک بشه. ما به کد میگیم، بعضی هم میگیم. بحث بعدی بحث لایسیته است. در اونجا آقا دین از سیاست کاملا جدا شده، معقول جا افتاده، حل شده مسئلهش. شما میگید سیاست ما اینه، دیانت ماست، دیانت ما اینه، سیاست ما. خب میشه اینا رو هم جمع کرد خدا وکیل یه جا؟ چه جوری میشه؟ چه دروغ میگید به مردم؟ هم صنفای خودمو میگم ها، با کسی دیگه کار ندارم. مورد بعدی آمپریزم یا اکسپریمنتالیزم، حالا بحث احساسگرایی که با آزمایشگرایی میرسه. میگه چیزی رو قبول میکنم که از آزمایشش کردم تو آزمایشگاه، تو لابراتوار اسیدو باز ریختم روش ببینم چی به چی شد، تو لوله آزمایشش کردم و موقع قبولش میکنم، ندیدم شرمنده اخلاق ورزشم. ما که همه چی بیا بهش، شما دیدی جهنم، دیدی روح، دیدی خدا، دیدی جن، دیدی خیلی از مسا. اصلا یؤمنون بالغیب اصل این دینه. الف لام من ذلک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. متقين یعنی کی؟ تعریف میکنه الذين يؤمنون بالغيب. تمام عکسی مسئله اونجا، دین رو از تمام عرصه‌های اجتماعی جدا کردن، کشیدن بیرون، سکولاریسم رو مطرح کردن. اینجا دین که تو همه عرصه، صبح که بلند میشی با صلوات بلند شو، موقع خواب که میخوای بخوابی اینجوری بگو، آب که میخوای بگی بگو سلام بر حسین، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، قبل از خوردن غذا یادت باشه سلام میکنی، اول تو سلام کنی، اینقدر ثواب تو داری، اینقدر ثواب اون داره، کفش زرد پات کن، نمیدونم شلوار اینجوری پات کن، بادم جون اینجوری بخور، نمیدونم فلان با. تک تک اینها مسئله وجود داره، همه دینی. میدونستید دیگه ما در اسلام 54 روش نوع پخت بادمجان داریم؟ بکشید دیگه همه ماماناتونو جمع بکنید، 10 تا نمیتونید بکنید، نه 15 تا نه 20 تا، تا این حد. دستشویی میخوای بری با کدوم پا بری چی بگی فلان موقع. یه روز ما رفتیم مشهد سخنرانی داشتیم، بعدش یه حاج آقایی داریم خیلی رفیقمون، خیلی آدم باحالیه، دیدم اومده بیرون میگه که یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، دستشویی توش پاک بیل، یا لها نعمتن، عجب نعمتی، عجب نعمتی داریم. بعد من دستشویی داریم میاد بیرون، گفتم حاج آقای چی میگی؟ چی شده؟ توجیهمون کن فلان. گفت دعا داره. گفتم چیه؟ گفت برات میخونم ببین چی. الحمدلله الذی عرفنی لذته. شکر خدایی که لذتش را به من چشم. و ابقا فی جسدی قوته. و در بدنم نیرویش را نگه داشت. و دفع عنی اضاء و اذیتش را از من دور کرد.
یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، عجب نعمتی، عجب نعمتی. این برای اون خود نمیفهمه، اونایی که گیل کردن تو خیابون بال بال میزده رو زمین و زمان، اون میفهمه یا لها نعمتن. غیر اینه یا حد گیر کنی میفهمی اینا. فردا بگم شنیدن که بود مانند دیدن، باید بریم ببینم. این بحث تعارض جدی ایدئولوژیکی که بین ما و اینها وجود داره، این بحث به این سادگی هم حل شدنی نخواهد بود. یا ما باید از سیستمون برگردیم یا اونا باید برگردن. جدی میگم الان هم میدین چجوری شده که بعضی از ما داریم میریم اون طرف، بعضی از اونا دارن میان این طرف. یارو مسیحی تو قلب اروپا داره شیعه میشه، بهش میگم بابا اومده ایرانا، فیلماش هم دارم اگه براتون پخش کنم جالب باید بشه براتون، خیلی شیرینه جذابه. بعدش میگم آقا تو برای چی مسلمون شدی، چی برای چی شیعه شدی، تو که اونجا در کوچه‌تون کاواره بود، اینور نایت کلوب بود، اونور فلان بود، اینجا اومدی خودتو. مطالبی که میگه من 26 سال بنده خدا تحقیق و پژوهش کردم، 26 سال این آرزو میکنه بزنه ما بریم اونور ردیف بشه بریم، چی میشه اگه بشه؟ اگه میکروفونی بیا بزنین جلو، دارین از این چیزا این رو ها. این نمیخواد تفکر تشیع اون جلو. اینا اومدن رفتن در یکی از جنگل‌های فرانسه 7-8 نفری یه استبلی رو اجاره گرفتن، خریدن استبل رو تبدیل کردن به مسجد. این تیکه‌های من از این فیلم مستندی رو که سالها پیش ساخته شده رو برای شما کات کردم، برای شما میذارم خوب نگاه بکنید، نگاه اینها رو ببینید به چی میگم. بعضی از اینا دارن میرن اونور، بعضی از اون بعدن، و این هیچ ایرادی درش نیستا. اصلا من نگران اون کسی که دیگه با فکر داره میره اونور هیچ نگران نیستی، هیچ مشکل نداره. دنیا عرصه اجتهاده، دنیا به سمتی رفته که همه دارن ایدهشونو میگن، ما هم ایدهمونو میگم بذار اونم ایدهشو بگه. غیر اینه بر حقیم دیگه. خب پس میبریم در نیروی انسانی میبریم، بالاخره ما بر حقیم. اگه بر حقیم ما هستیم، من واقعا به این معتقدم، به خدا به این رسیدم، به خدا رسیدم. یعنی شما ببین تک تک این ادیان فرقه تا جایی که میتونستم رفتم تحقیق و پژوهش کردم، به این رسیدم، فلزا محکم هم هستم. بذار اینا کسی بر میره بره، اما ما میخوایم با آگاهی بره. ببینید اینجا داره توضیح میده این بنده خدا، میگه این جاده رو که میبینید الان حکم جاده آسفالت داره، ما قبلا با خدمت شما عرض کنم لندوئر میومدیم اینجا، بعد میپرید بالا پایین. این مسجدشون نگاه کن، مسجد دانشگاه شما چه شکلیه، این چه شکلیه، 40 باره 40 تیکر برداشتن به همدیگه چسبوندن، به همدیگه مسجد درست کردن، بشکه وا کردن، ایرانیت گذاشتن، ایرانی که ایرانیت پلاستیکی رنگ و رنگ نمیدونم سیمانی چسبوندن رو همدیگه. هر سال هفته نگاه کنید ببینید نمایش خدا وکیلی، ببینید اینها این. بعضی اتاقاش پنجره هنوز نداره، و سپس لازم شد هر کسی تشکیل خانواده بدهد و به زندگی خود بپردازد. فرانسوی و تنها بعد از گذشت چندین سال بود که توانست مسجد را بسازیم. و مجموعه من را به سمت وضعیت موجود رشد دهیم. اینا عموما فرانسوی هایی هستن که نژادن هم فرانسوی هن، یعنی از اعراب مهاجر نیستن، یه پسر بچه ای فقط بینشون به خورده سیاه پوسته. میدین چیه دیگه، ببین اینا تو طول هفته بدبخت داری میتونن کاری بکنن، جمع میکنن آخر هفته 2 روز یه ردیف کنید آخر هفته بزنیم بریم یه مسجد یه نماز جماعتی بخونیم. خیلی هم سخته براشون نماز خوندن، نه ر دارن نه ه دارن، یه چیز هچل هفتی. مثلا بنده خودم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، ریا رو که قه میگفت،
هیارم نمیگفت اصلا چی گفت بغ
باور کن
اینا مثلا اونایشون که واردن وای میسن که میتونن حروف رو ادا بکنن میگن جنگ جهانی دوم فرانسوی ها رو میخواستن شناسایی کنن بعد خدمت شما عرض بکنم که این آلمانی نامرد برداشته بودن یه گیتی گذاشته بودن مثلا هر کی میخواست رد شد اونجا رد میشد بعد یک وسیله گرفته بودن میگفتن این چیه که حرف ر توش زیاد داشت بعد رسیده بودن این دوچرخه گذاشته بودن دوچرخه برعکس کرده بودن دوچرخه رو میچرخون دوچرخه که میچرخونه میگه درم چه صدایی میده بعد میرسه دونه دل میگه چه صدایی میده میگه میگه برو رسید به بدبخت فرانسوی لاما خوش قایم کرده بود سند سازی کرده و رسیده بود اونجا خوب این چه صدایی میده یه کوب کرد بدبخت میشه این چی بگین دیگه گو بهت میگم بگو اصلا هر کی میگه من به همین جوری مازورشه اما اون خدایی که اون بالاست یه نماز اینا هزار برابر نماز امثال من میدید داره توضیح میده که چجوری اونجا رو ساختن بعد اینجا آموزش اسلامی میذارن چون تو مدارسشون نیست به بچهشون نماز یاد میدن قرآن یاد میدن عربی یاد میدن خودشون همه چی هم ببین پرچم یا حجت ابن الحسن العسکری ببینید تو قلبه تخت سیاهشون همه چیشون خودشون ساختن یعنی طراحی خیلی جالبه پیچیه لولایی تا میشه خیلی جالبه نگاه کن در آن واحد چندی نفر میتونن از این بهره ببرن استفاده کنن مسجدی که مدرسه است مسجدی که محل مشورته نه این مسجدی که چهار تا پیرپاتال میرن جمع میشن اونجا برای خودشون دو تا صفن بعضی موقع کامل نمیشه صفه که برسه خانمو بس میشه یه نمای دیگه از این ببینید از این مسجدشون از و تیکه فیلم کوتاه دیگر هم پخش کنم خدمتتون ببینید واقعا این مسجد مسجدای ما چه شکلیه تا تونستیم خوشگلش کرد اون رفتیم مسجد شرق غرب مثلا در دیوار فقط نگاه میکردم سبحان ربی الاعلا اصلا مونده گچ سنگ چیه فلا به خدا در آخر زمان مسجدها رو خوشگل میکنن فلان میشین همش همونده تو روایه خیلی جالبه بند خدا داره دعای کمیل میخونه مفاتیح نداره ترجمه فرانسه میگفتم چه کاری از دست جمهوری اسلامی برای شما برمیاد میگفت اگه بتونید مفاتیح ترجمه فرانسه برام جور کنید من میتونم میشه هیچ چیزی نمیخوام مفاتیح ترجمه فرانسه نشسته مفاتیحو خودش با دست نوشته خیلی حرفه ها همین مفاتیحی که تو تک تک این نمازخونه های ما حتی تو مترو میری گذاشتن ولا يمكن الفرار من حکومته ببین ولا يمكن الفرار من حکومته که فراز معروف دای امیرالمومنین در دای کمیل این دفترش رو ببینید خودش نوشته بعد ترجمهش رو هم میخونه خداوندا تو را میطلبم از خودت به نزد خودت به شفاعت تو را میطلبم و تو را به کرمت قسم میدهم که مرا به خودت نزدیک کنی و مرا شاکر و شکرگزار سازی نکته جالب اینجاست این داره یه دست نوشته ها و دل نوشته های برای امام زمان میخونه بی نظیره گوش کنید من دل نوشته شو براتون نمیدم تصویر خوب نیست براتون میخونم از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنن پایه های وجود را کلمات ما خودمونو کشتیم تو سخنرانی راز زوریه بفهمونیم کلمات چیه تو قرآن که میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات این کلمه ها چیه که خدا به حضرت آدم گفت
بعد بخشیدش تا آدم اونا رو گفت بخشید. ببین با ناز صحبت کرده. یا این کلمات چی داره اسماعیل سر میبره تو میگی آزمون کلمه داد؟ چرا نگفت آزمون سربریدن پسر؟ میگه آزمون کلمه داد. در کتب معتبر اهل سنت تفسیریشون مثل مستدرک و صحیحین، مثل تفسیر جلال الدین سیوطی، کنز الامال و غیره آمده 5 تا کلمه بود یاد داد به آدم، گفت اینا رو بگو تا ببخشمت. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. حالا فهمیدی ابراهیم داشته آزمون چی میداده؟ گفته اینو سر ببر. خب این 5 تا کی میخوان به دنیا بیان؟ از نسل اسماعیلن. میگه رو بس سر ببر. این بود آزمون سخت شد، دست و پای ابراهیم لرزید. جالبه بلا فاصله بعد از اینکه فاطمهن سر بلند بیرون اومد از این آزمون، ببینید آیه قرآن به خدا قسم اگه تیکش رو تفسیر کردم از اهل سنت سند آوردم، از شیعه که نیاوردم. شیعه امامت از تو کلاش در نیاورده. ببین چی میگه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاطمهن قال انی جاعلک للناس اماما، گفت مبارکت باشه امام شدی. این چه آزمونی؟ ابراهیم خلیل الله که رفته تو آتش، ابراهیم اولوالعزم، هنوز به اون مقام نرسیدیم که باریکلا تازه امام شدی. رهبری اجتماعی مد نظره، پس نمرود مقامش از حضرت ابراهیم بالاتر بوده. رهبری دینی که بود دیگه، پدر ادیان الهی حضرت ابراهیم. اینا رو باید بدونی. اینجا این بابا یوی میگه از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنند پایه‌های وجود را. من باید بشینم برای 95% خودیا بحث بزنم که فقط این کلمات چیه. اینجا این بابا داره استفاده میکنه. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی، امام غائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی میکند و او را از مهلکه ظلمت میرهاند. ای پروردگار بی اندازه بخشنده، ما را از عشاق عشق قرار ده و شوالیه وفادار را. شوالیه برمانو تفکری که حالا توی فرانسه دارن، میدونید که شوالیه به زبان فرانسوی یعنی اسب سوار. این به اسب سوار بودن میگه شوالیه وفادار را سرورمان امام مهدی قرار ده تا همراهی کنیم او را در این جنگ توپ و تانک، جنگ معنویت. باریکلا بیا به ما درس جنگ نرم یاد بده. در این جنگ معنوی فهمیده جنگ جنگی چیه؟ تو وسط اون جنگه. حالا نکته جالب بده، ایشون خودش از نسل شوالیه هاست، خودش از نسل شوالیه تمپلر، حتی چیزم داره، انگشتر اینا رو داره. توی فرانسه که نشانی از اونها داشته باشه، نعوذ بالله بلا تشبیه مثل سادات ما میشه، یعنی نجیب زاده است. اینی که بحث داره اشاره میکنه. ببینید عزیزان، ما توی بحث این که این ایدئولوژی چی داره میشه، حرف ما اینه. پس این پسر ما کنار ما وایساد گفتش که من داشتم کتاب جی سی کوپر رو میخوندم. این برام برام بریم ببینیم از این ماسکا میزنیم راحت میشینیم مترو، اتوبوس، تاکسی، موتور. خدمت شما عرض بکنم که من تو اون هیروبیر فقط دنبال این میگشتم بزنم به صورتم آبرو حیثیتم نره. گفتم این چی کل شهر رو به گن کشیده؟ ای رای فیفو رو نگاه کن، سوار موتور داره میاد، همه ماشینا خلاف دارن میرن، ایشون داره درست میره. بعد خدمت شما عرض بکنم که نشسته بودیم، حالا گفتم از کتاب جی سی کوپر لاتینش بود، انگلیسیش بود، داشتم میخوندم، صفحه بود که عکس صلیب داشت. بچه‌ها من کنار من نشست، چون دید یه کتاب انگلیسی عکس صلیبه، به این نتیجه رسید من مسیحیم. خب این ناگاهه، بهش بگی؟ گفتش که آقا شما مسیحی؟ گفتم چطور؟ حرفتو بزن عزیزه. گفت من میخوام مسیحی بشم، باید چیکار کنم؟ یه بابایی میخواست مسیحی بشه، رفت تو کلیسا گفت من میخوام مسیحی بشم. گفت شما عیبی نداره برداشت یه چیزایی، گفت اینا تکرار کنه، آب مقدس برداشت اینجوری زد پاشید به صورت اینا. گفت تو مسیحی؟ تو بس گفت من مرض داری آب میپاشی. گفتش که نه عزیزم، من دارم بر تو تلقین میکنم و تو مسیحی میشم، یعنی آب رو میپاشم و مسیحی میشم. یا خب گفت الان یه ایامی اومدیم و ایام روزه گرفتن ماست. گفت بابا ما از همین روزهاش در رفتیم، ما از اینجا میخوا روزه هم بگیریم ما. بعد گفتش که نه، این روزهای ما چیرادی نداره، فقط گوش نباید بخوری. حله. گفت خب همینجوری گوش نخورم دیگه، حله. گفت از فرداش دیدن تو این کلیسا روزی یه بوغلمون کم میشه. گفتن کار همین فلان فلان شده است، ما قبلا از این برنامه نداشتیم، این تازه اومده. اومدن رفتن قایم شدن پوش مشته، دیدن همین یهو فکی میره بوغلمونه رو بیه 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 میپره گردن بوغلمونه رو میگیره میره جلو، دست میکنه تو سطل، میگه تو گوجه فرنگی، تو گوجه فرنگی، تو گوجه فرنگی. بعد میگیره اینا رو میذاره میزنه میخوره. الله الان حساب کتاب ما شد. بچه گفت چجوری میخوای مسیحی بشی؟ یک دنبال سطلاب گشتم چجوری مسیحی نگاش کردم. گفتم حالا چطور برای چی میخوای مسیحی بشی؟ گفت خیلی باحاله. گفتم چی؟ گفت میتونی زید بازی کنی راحت. بعد یه چی دیگه هم گفت. خب خدمت شما عرض بکنم. بعد گفتم شما مسیحیت رو با فاحشه خونه اشتباه گرفتی، این نیست. بعد گزارای از آنچه که از مسیحیت میشناختم و آنچه که در انجیل خوندم و همین الان خدمت شما مثلا کتاب نقد مسیحیت، هم نقد مسیحیت خدمت شما نیچه تو کیفمه، هم نقد مسیحیت یا قدیری ابیانی نوشتن تو کیفمه، همینجا کتاب مقدس تو لپتاپم دارم. یعنی فکر نکنید نسبت به مسائل اطلاعی ندارم. بعد خدمت شما عرض کردم وقتی باش یه کمی صحبت کردم مثلا بچه اینور اونوری شد هستن کلا. این میدونه چی نشون میده؟ این رو نشون میده که این ته دلش وجدان داره، این نمیخواد گناه کنه، نمیخواد جلو خودش بیسته، این میخواد با توجیه وجدانش جلو خودش بیسته. این میگه من نمیخوام زنا کنم، نمیخوام عرق بخورم، دنبال جایی میگرده که خدا اونجا مجوز داده باشه. متوجه شدید؟ اینو من باید جامعه شناسی بکنم تا بفهمم چی به چیه، نه این برخورد فقط ما بخوایم سلبی بکنه. بله با گروه های سازماندهی شدهش باید برخورد سلبی کرد. توی که همین محله تهران هر کی میخواست بره مسیح بشه چی بهش میدادن؟ یه پلاکی میدادن عکس صلیب بود و حضرت مسیح بود که اینجوری به صلیب کشیده شد. بچه‌ها بلند شدن رفتن، بچه‌ها پول نداشتیم مؤسسه رو بچرخونیم، رفتن گفتم آقا مسیح بشیم، 10 12 تا از اون پلاکا گرفتن رفتن فروختن، زدن این کار نشری و فلان این چیزا. میدونم دیگه انقلتم خیلی به این میگیرن ها. انقلت یکی اومد و به من گفتش که شما خیلی خوب صحبت می‌کنی، فقط کلام پدر سوخته رو استفاده نکنی خوبه. بعد گفتم یا امام زمان این بقیه صحبت ما رو بشنوه چی میگی؟ پدر سوخته اینقدر مثبت بود، من خودم کجا زندگی کره ماه اومده بود. چی داشتم میگفتم؟ آره دست دختره رو میگیریشون بابا. خدمت شما عرض کنم که برمیداری میاد پیش باباش بگه که بابا ببخشید چیه فلان. و یه دختری باباش تو خیابون میبینش که دست دختره گرفته، خوبه. بعد میگه که بابا جان این چیه؟ میگه که دوست دخترم فلان فلان شده. دوست دختر داری؟ برای چی این کار کردی؟ تا 3 روز نهایتا. خب بعدش هم یالا بچه‌ام بزرگ شد خودم وازم براش میگه تموم شد. 3 روز 4 روز بس دیگه، یه تعصب خیلی باشه دیگه، آخ کردن دیگه نیستش دیگه مثلا آقا شو. اما بری مثلا خود بدر خونه بدر این خانم رو میبینید بله ایشون صیغه من رفتی زن گرفتی بی اذن ما فلان. او اولیه گناه داره، این دومی گناه نداره. موردی که در جنگ نرم مد نظر قرار میگیره ابزارهای این جنگه. تونتون براتون میخونم فرصت نیستش. اولی رسانه است که حتی با عنوان میدیو وار از اون یاد کردن، جنگ رسانه‌ای. اینم به شما بگم الفاظی مثل جنگ روانی، عملیات روانی، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی، جنگ رسانه‌ای، هیچ کدوم جنگ نرم نیست. همه اینها جنگ نرم است و جنگ نرم اینها همه از اونها. گرفتی چی میگم؟ جنگ نرم فراتر از ایناست. اینترنت، ماهواره، بنگاه‌های خبری، روزنامه، رادیو، تلویزیون، ایمیل، موبایل، فقط بس علا حاضر تا دلتون بخواد. از اینا مشالله داریم. در پروتکل های 24 گانه یهود، عزیزان دانشکده حقوق حتما از این حقوقی ها هستن توش دیگه انشالله. خدمت شما عرض بکنم در پروتکل های دانشوران صهیون، من مطلبش میخوام پیدا کنم عیناً از رو بخونم براتون.
صادرات اون آسیای صغیر، آسیای میانه گرفته بود. خب بخاری، آبگرمون، کاشی، همه چی صادر می‌کرد. یک بار از جزیره اومد و معاون رئیس جمهور یا نخست وزیر یکی از این رئیس جمهور گرجستان، اومد رئیس جمهور یا نخست وزیر خدمت شما عرض کنم، بدبخت بر اثر خفگی با بخاری مرده بود.
خبر رفت این بخاری ایرانی بود، تمام شد. بس من گفت رو کاشم. بعد از چند روزی اون رو داد و بیداد کرد، داد و دودو رو انداخت، این یکی خیلی آروم و خیلی اشتباه شده بخاری ایرانی نبود، تمام شد. آقا پس چرا از جدیده علیه این حرف بودن؟ از این داشته از مخاطب بکنه خیلی مشخصه العربی سوخ
العبریه العبریه نه فرموداری عبریا
اینجا چی شد از جدیده من جایی نخوزش هیچ کس حق نداره جز شما کسی رو بخواد اصلا معرفی بکنه مطالب اینقدر زیاد من در مورد اینها مطلب دارم فقط پروتکل شماره خدمت شما حرف میکنم پنجش هم براتون میخونم ببینید 1897 اینو نوشتن آقا پروتکل دروغیه از بیشتر خالی بندیه مال اینا نیست از بیشتر من میگم در این 1897 پیداش که شکی نیستی پیداش کردن
بله
سرگئی نیلس مگه اینو ترجمهش نکرد بله مگه فورد اینو تو روزنامهش نزد تو همین شرکت فورد ماشین خب مگه نزد چرا پس بوده این کاغذها هر چیزی 24 بند صحبت من اینه هر 24 بندش اجرا شد من میگم چون هیچ نوشته باره کلا با اسم مشکل دارید شما باشه این فکر نمیشه من میگم هم اونایی که 24 بند رو نوشتن و هر 24 بند اجرا شد هر 24 بند میدانید که ممالک جهان از رسانه ها به عنوان وسیله برای هدایت مردم در جهت خواستگاه خود استفاده میکنند به همین جهت ما باید جریان رسانه ها مطبوعات و روزنامه نگاری رو در خدمت اهداف خویش درآوریم و آرام آرام به سمت سهمگینی کردن رسانه ها حرکت کنیم و افکار و عنان آن را به دست گرفته به سمت خود منعطف سازیم ما نباید بگذاریم که دشمنان با آن دست از روزنامه ها و رسانه های خبری که بیانگر آرا و نظرات آنان باشد دست بزنند هیچ خبری نباید بدون کنترل و نظارت ما برای مردم بیان شود آقایی که شما که دارید حقوق میخونید برید قوانین مربوط به نقل یک خبر در اسرائیل رو بیرون بگیرید تو سایتشون هست شخص خونده برد داره فقط به شما میگم هر خبری که میخواد پخش بشه قبلا بررسی شده توسط شورای نظامی و امنیتی اگر اجازه داده بشه پخش بشه به خاطر همین کمترین گاف رو در رسانه‌های دنیا کدوم کشور میده اسرائیل کمترین گاف رو اینا میده یه دیگه پیدا نشده از این اعتراض 200,000 نفری اعتراض خودشون چند تا فیلم دادن بیرون هم بودن من مجبور بودن که بگم آقای ما دارین میگیم یک جوره نمیتونیست شما پیدا کنید خیلی عجیبه برید بخونید آقای همین دارم قبولشون رو نوشتن به خدا لزوم تایید وزیر کشور برای صدور نشر نظارت وزارت کشور برای رسانه های خبری و اختیارات ویژه این وزارت خانه برای بستن یک روزنامه نشر همکاری کامل میان ارتش و رسانه برای تدبیر انتشار اخبار امنیتی که مقایم با مسائل اسرائیل است یعنی این کمیته وظیفه داره در اختلاف میان رسانه و بخش سانسور نظامی در 24 ساعت داوری کنه این کمیته وظیفه داره فلان هم تو کشور ما هم میگن خیلی یارو لاموندا بعد از اینکه فاتح جامعه رو خوند یه خبری پخش کرد اصلاش گذاشت بعد نه چرا گفتی چی گفتی یک شاکی خصوصی به جبه گیرن نگیرن لازم است افرادی را که دارای سوابق اخلاقی نادرست در جامعه هستند به سرپرستی امور رسانه های مهم بگمارید به ویژه رسانه هایی که بر ضد ما مطالبی منتشر میکنند با آن گاه که دریافت که ایشان در برابر ما خضوع نمیکنند و برخلاف ما موضع میگیرند مسائل سوء اخلاقی ایشان رو چنان فاش میسازیم و کارشان رو یکسره میکنیم دیگه آقا آدمهایی باید مسئول بشن که ما قبلا ازش گاف داریم خیلی ایده قشنگیه و کثیفیه هدف وسیلهاش رو توجیه میکنه بیبیشینی چون سر جریان صلح بین اسرائیل و فلسطین کوتاه آمد بهش گفتن بشین سر جاده گفت نه بابا دیگه زاویه است آمریکا داره زاویه میشه ما مجبوری ما قول دادیم به فلسطینیا بیا برو من یه درصد هم به این برای نگاه داشته باشیم یهوری خانم مونیکا اومد گفتش که سلام من آیه چیز بگی تو بوم یه بوم اون گفت هزار تا بوم رسانه هاشون گفتن یکی هم خودش نبوزید ما چی آده یه بدبخت پیرزن 70-80 سال خبرنگار اومد اون اسرائیل ها بلانه چیکارش کرده اصلا 24 ساعت نمیرسه که تشتک یارو رو میدوندن یارو نیمتوزش میکنن بیره بدبخت اصلا فضای جنگ نرم دستشونه رسانه رو مثلا ساختن کسی به قدرت نیست که از این گاف داشته باشه بدبخت این رو سه چهار گفتم برای که میشناسید از اون همشه معروف قدیمی من برای بزرگتره جلسه میگم مارلون براندو نشسته و بدبخت داشته همین لرکی که فلان فلان شده یه بودی سهیوریستی که نظیر نداره خیلی حرفه‌ای این آمون داشت باش صحبت میگم اون نظرشون در مورد هالیوود چیه دلارا بحثی درگیرش باید بگم
تا اینو گفت آقا یه بلایی سر این بدبخت آوردن سر 48 ساعت خاخام بزرگ شهر لس آنجلس چش خاخام بزرگ شهر لس آنجلس اومد گفتش که ایشون اومده تو دفتر من رسما گریه کرده بر مبنای اون آیین مهری که ما داریم و محبتی که داریم ایشونو ببخشیدش من چش یه تمامش کرد چیکارش کردن بدبخت روزگارودی اومد گفت بابا من حرفم اینه
6 میلیون آدم چجوری از 5 میلیون 400 هزار نفر کشتی؟ من هیچ چی دیگه نمیگم. همینو جواب منو بدید. بوجه گارودی که به هولوکاست شک کرد. بلایی سر این آوردن، تو خیابون با گوجه تخمق می‌زدنش. زن و بچه‌شو بیچاره کردن. آبروی فلان کسکشو بردن. تو زندان انداختنش. اصلا مگه میدونی تو این فضا به خدا حق داری شک کنی، به پیغمبر حق داری شک کنی، اما تو این حوزه وارد بشی چونان قلم خودتو خرد کنه که نفهمی کجا خود. لازم است هیچ خبری در اختیار جامعه قرار نگیرد مگر اینکه با موافقت و تایید ما باشد. تحقق این امر جز با سلطه بر خبرگزاری ها که اخبار همه نقاط جهان در آنجا متمرکز می‌گردد امکان پذیر نیست. تنها از این طریق است که میتوان ضمانت کرد هیچ خبری منتشر نشود. بقیه ابزارش هم میگم، آخرم یه مستاق میگم از این کاغذها برام آوردن. مقررات بین‌المللی، ایجاد قوانینی که به سود اینهاست. ایجاد قوانین مثلا که مثلا شما میبینی با عربستان هیچ کس کار نداره تو حوزه حقوق بشر. هیچ کس، زن بدبخت حق رانندگی نداره، اما کشوری که بخواد مخالف اینا باشه باباشو در میاره. دست خودشونا. فیلم و سینما که دیگه چی بگیم از هالیوود، خودتون استادی. نشریات که عموم نشریات در دست اینهاست، در مورد آمارش گفتم اون چهار بنگاه بزرگ خبری 12,000 عنوان روزنامه در دنیا مال ایناست. ای چی مون دیگه؟ خدمت شما عرض بکنم در مورد ادبیات، ادبیات شعری اصلا اثری که اینها روی ادبیات دارن، روی حوزه کتاب دارن، روی حوزه پخش رمان ها دارن عجیب غریبه. بسیاری از افکار خودشون رو با عنوان رمان ها اینها منتشر میکنن. عروسک ها و اسباب بازی ها یکی از حوزه های جنگ نرمه. فقط باربی خدمت شما عرض بکنم از 1959 تا الان در 500 نقش ظاهر شده. جالب بدونید موجب تغییر سلیقه مردان ایرانی شده. مردای ایرانی تا 20 سال پیش از خانمای خوششون میاد که نسبتا فربه باشن، الان فقط نیقلیون میخوان. در راستای این تقاضاست که عرضه این طرف داره خودش رو به سمت نیقلیون شدن پیش میبره. بازی‌های رایانه‌ای که دیگه الحمدلله از پیر و جوانش دارن بازی میکنن. شما می‌بینی سبک زندگی ارائه میده توی بازی مثل GTA طرف همه کار میکنه. یه بچه 7-10 ساله نشسته. حالا نکته جالب اینه، اون بدبختا، اونا خارجیا، کافرا، زده اگه بالای 25 سال نباید اینو بازی بگیره، بری تو فروشگاه بگی به من بده، کارت ملی ازت میخواد. 24 سال و 11 ماه باشه بهت نمیده. اینجا بچه بازی زده 25 سال، بچه اینقدرش میپره آقا اونو به من بده، بیا عزیزم بیا بگی برو. قانون اجرا میکنن، ضمانت اجرایی قانون. پویانمایی که بحث هم انیمیشن خودمونه، والت دیزنی، خدمت شما هستم، در سال 2006 137,000 کارمند داشته. گرفتی چی شد؟ والت دیزنی در سال 2006 137,000 کارمند داشته. 137,000 نفر کارتون درست میکنن. چه خلو چلایی هم پولاشونو دور میریزن. این هم حقوق از کجا؟ کارتون بیچاره میکنه. هنوز که هنوزه نوستالژیک این مسئله. شما یه آهنگ کارتون بذار تو مترو، بذار رو گوشیت، میزنه آهنگ میده، همه اینجوری در به در ببینن کی کارتون بچهای کوه نمیدونم کجا و پسر شجاع و ننه کی و فلان. نماد و مد یه حوزشه که این در مورد نماد ما فقط اومدیم 34 جلسه سخنرانی کردیم دیگه. حالا این بقیه اینو بخوای بحث بکنی چی میگم؟ 169 صفحه شده الکی نیست. ورزش درگیرشیم هم. عجب. لعنت خدا بر شیطان. اسلام از ما خواسته که ستارالعیوب باشیم. خوب نیستش این کارهایی که الان تو کشور ما داره پخش میشه. کیه که گناه نکرده باشه؟ محکم پاشه بگه من معصوم بودم تا الان. یالا پاشه. واقعا یه حقیقتیه دیگه. حالا یه نفر، یه خود بچه پرروه. قبول دارم. دفعه قبل با نیکبخت اون جریان هواپیما رو پیش آوردن، بعدش هم اینجوری، قبول دارم یه خورده حالا جوونی کرده دیگه، نباید که دیگه دوغ و کرنا بکنی که همه بفهم حالا یه اشتباهی بوده عمدن. الانسان و حریصون و علامامونه که همه برن جمعش به چی بود ببینیم ما اینو نگاه بکنیم فلان. نباید این کار کرد. حالا سیستم اینقدر قویه تو حوزه جنگ نرم، منو ماجرا نشده، یعنی یک روز ازش گذشته جریان منعقد نشده، جوکای مختلفش چنان جالب گوش سر هم داره میاد. اصلا من مات مونم کی اینا رو میسازه بابا؟ عجب هوشی خدا وکیلی. این مورد مساقی هم که گفتم برای شما عرض بکنم و تمام. خدمت شما عرض بکنم این همین جناب آقای رفیق خودمون آقای رابرت مورداک، ایشون همین صاحب فارسیوان و نشنال جغرافی و امثال هم زمزمه هم مال اینه. خدمت شما عرض بکنم ایشون 50 روز قبل از واقعه 11 سپتامبر، سندش تو اینترنت هست برید بگیرید،
50 روز قبل از 11 سپتامبر یه بابایی به اسم سیلورستاین رو فرستاد، سیلورستالونه نه اون رو کیو نمیگم، سیلورستاین رو فرستاد، گفتش که برو اجاره کن مرکز تجاری مرکز ورلد ترید سنتر رو، بانک تجارت آمریکا رو به قولی. خب خدمت شما عرض کنم، گفت برو اونجا رو اجاره بکن. بعد 50 روز ببین چه آدم بدشانسی بنده خدا، اینو فرستاد کلی هم پول داد، 100 میلیون دلار پول داد، 100 میلیون دلار، 100 میلیارد تومان به این پولاد، گفتش که برو اونجا اینو اجاره کن. رفت اون بنده خودم از رابرت مورداک دستور داشت که، رابرت مورداک شخصیت رسانه‌ای یا رابرت مورداک الان 175 تا روزنامه داره، 60 تا شبکه تلویزیونی داره، به 13 تا زبان مختلف تو دنیا دارن اطلاع میدن. این آمار مال یه سال پیشه که همین 2-3 تا شبکه که فقط تو ایران اضافه کرده تو کل دنیا میچن. برنامه هم که داره سرگرمی حوادث، سرگرمیش نامشروعه، مثلا خیلی از بحثا رو وارد میکنه، ورزش حوادث و ورزشه، یعنی کلا دلش سوخته برای کل مردم دنیا داره، بقیه که اصلا پول براش نداره داره پخش میکنه. گفت برو اونجا اجاره کن. اجاره چند ساله؟ 99 ساله. مثلا اجاره 99 ساله مثل صیغه 99 ساله است، یه چیز دائمه دیگه مال اون. چه بدبخت بیچاره، 100 میلیون دلارش به باد فنا. خدمت شما عرض کنم، و اون رو با یک قرارداد با یک شرکت بیمه هم دخیلش کرد، گفت اگر اینجا خراب شد خب اجازه بدی من 30% افزایش بنا داشته باشم. اون بیمه گذار یا نگاه کرد به این ساختمونا، گفت عجب خدا زده پخ کله آدم خلوچلی نوندونی را انداخته بره ما. باشه عزیزم اگه این خراب شد 30%، 35% خوبه، نه همون 30% روزه باش برد. گذشت، بعد گفت حالا چقدر به من پول میدی؟ گفت بستگی به بیمه ای که داری میدی. گفت من 100 میلیون دلار دارم میدم. قرارداد رو بستن که 7.2 میلیارد دلار اگر خراب شد بگیرن، تقریبا دو برابر همین اختلاسه از دو تا ساختمون، معیار رو دو برابر بیشتر، این 3 تا بود و اون 6 تا میشد و این 1.2 بیشتر. خب اینا قول دادن. بعد بیمه گذارم که عجب خولی پیدا کردیم، 100 میلیون دلار پول مفتی ریخته، کی میخواد خراب بشه؟ آقا زد دقیقاً 50 روز بعد اون ساختمون اومد پایین. کل دارایی شرکت بیمه چقدر بود؟ 7.5 میلیارد دلار. پوکیت یک کلام همه رو من موندم. ببین وقتی لله کار بکنی خدا هوات داره ها. ببینید من میگم اومانیزم رو بذار کنار، همین بحث تئوئیسم خودم و خدا محوری بود، بابا دمش دمشون نه نگم اینو باز برام شر میشه، بر پدرشون لعنت. صحبت من اینه، خدا وکیلی صحبت من اینه، طرف میخواد اون ساختمان رو خراب بکنه، بعد به بهانه خراب شدن اون حمله کنه، دو جا رو خاک و خون بکشه، 1 میلیون تا الان تو عراق کشتن، 120,000 تو افغانستان، نفت اونجا رو به تاراج ببره، ایران رو تو منگنه قرار بده، بین چین ایران و روسیه فاصله بنزه با گرفتن افغانستان، 10 تا نشون داره میزنه، از ریختن اینام داره پول در میاره، از ریختن اینام داره پول در میاره. تهدید رو به فرصت تبدیل کردن از گزارهای یک کسی که افسر جنگ نرمه، یک نظامی که اومده جنگ نرم داره به کوب میجنگه، ویژگیش اینه که بتونه، یه فرمانده جنگ نرم ویژگیش اینه که بتونه اینو درست حسابی، دشمن داره موشک میزنه، من بتونم چجوری همین موشک رو علیه خودش استفاده کنم، این هنره. وگرنه تهدید محور بخوایم ما باشیم مشکل داریم. الان یکی از بزرگترین معضلات ما اینه که ما تو کشورمون فرصت محور نیستیم، تهدید محوریم. یعنی همه چی رو به دید چی نگاه میکنیم؟ تهدید. من با شما به شما با همین جریان فراماسونی قبل از عرایزم اثبات کردم که میتونی از بزرگترین تهدیدات چی بسازی؟ فرصت. بشین فکر کن. تازه من مسلمان خدا بهم گفته چی بهت میدم؟ سنت امداد. یعنی تو اگه اون باید 10 سال برنامه ریزی بکنه، من 1 ساله میذارم این کار انجام بدی. فقط یه نظم ازت میخواد، یه برنامه ریزی ازت میخواد، یه نظم. 1000 تا سخنرانی ما بیشتر داشتیم این ور اون ور، همه جای ایران رفتیم گشتیم، همه سخنرانیم سنگین بالا 2 ساعت. خدمت شما عرض بکنم یه چیزی هیچ وقت برای من عقده شد، یک جا ندیدم این برنامه ها سر وقت شروع بشه، یه جا ندیدم. اصلا توهین به جمع. تنها جایی که برنامه‌اش سر وقت شروع میشه فقط ارتش. من برنامه داشتم برای ارتشم آموزشی، پادگان آموزشیشون برای لیسانس ها، فوق لیسانس که میرن سربازی آموزش، ان شاءالله میبینمتون اونجا، خدمتتون هم تو ارتش ببینمتون، نیرو زمینی حالتون جا بیاد. خدمت شما عرض بکنم که آقا اونجا اصلا انگار داره کنتور میندازه، میگه دینگ دینگ دینگ، مثل اخبار میگه آیه رایفی تشریف بیارن بشه، اصلا روح آدم شاد میشه. خدا وکیلی چه ایرادی داره این نزد همه کار زندگی ما بود؟ ما باید بتونیم عزیزان به این فکر کنید، شما رو به خدا از شما میخوایم برید فکر کنید، میخوایم برید فکر کنیم بحث واقعا بتونیم نظاممند بکنیم سیستم خودمون رو، بتونیم از نگاه تهدید محور به نگاه فرصت محور تبدیل بکنیم.
این یه هنره. همین الان از سالوز 13 آبان تسخیر لانه جاسوسیه. هنوز که هنوز یه بحثایی که میگن تسخیر لانه جاسوسی توطئه خود آمریکا بوده. یه بحثی مطرح شد تو کشورم. که نظر موافقانی داشته مخالفانی. گیریم که درست باشه. از این بیشتر گفتن آمریکا گفته که سفارتش گرفته بشه بعد ایران بگه ببخشید نبود، سفارت جزی از خاک یک کشور، بیاد کلا همون اول انقلاب فتیله رو بپیچونه به بهانه چی؟ سفارت. آیو امام خمینی برگشت خوب کاری کردین گرفتین. اصلا اینو مات موندن. گفتن نکنه این کار به ضرر ما تموم شه. کلا تحلیلشون به هم ریخت. تبدیل شد به فرصت. نگاه بکنید این بحث رو جدی بررسی کنیم، بررسی عقلانی داشته باشیم، آنالیز بکنیم، با فنون حل مسئله آشنا بشن مدیران ما. بحث تیریز رو الان چند درصد دانشجوهای ما میدونن؟ چند درصد مدیران ما قانون حل مسئله، قانون خلاقیت، نه این جلسات خلاقیت که را میندازیم برام نه، خیلی از مسائل بچه‌ها، دوستان، عزیزان، بزرگواران، خیلی از مسائل قبلا حل شده است. ما دیگه با آزمون و خطا نمیخواد اجرا کنیم، فقط باید ببینی اون الگو رو داشته باشی، این رو قالب اونجا بزنی خودش حل میشه. امروز ما متاسفانه پست های ما تبدیل شده به محلی برای چی؟ برای تجربه کسب کردن با آزمون و خطا. سر کچل مردم اوستا میشه، بعد این پا میشه میره کلا هر چی تجربه داره به خودش میبره، بعد یکی دیگه میارن از اول، روز از نو، روزی از نو. ای بابا این که نشد که، اصلا باید وظیفش باشه چشش کور دندش نر، هر مدیر ما که میخواد بره بیرون باید تمام تجربه‌اشو نوشته باشه، نه الکی سنبل بکنن. میدونید دیگه ما یکی از تخصص‌هایی که به یک ایرانی در زندگی به ما داده میشه اینه که آداب سنبل کار کردن رو یاد میگیریم، ماسمالی کردن رو. میگن گزارش کار بنویس، گزارش بنویس، اصلا مات میمونه طرف. اینقدر کار انجام شد، اینقدر نفر روز فلان کردیم. بعد یه زمانی همین بچه اردو جهادی میرن دانشجو پو میشن میرن تو این دل دهاتا چیزی میسازن. آقا تر برای من آورد طرف، پیش کار کرده بود و یه روستایی رفتن پارک ساخته بودن. بعدها فهمیدیم این روستا با شهر 10 کیلومتر فاصله داره، منطقه محروم. بعد پارکه از قبل توش از این وسایلی هست، پارک هست، بدن سازی ها از اونا داشته، منطقه محروم داشته باشه، تو پارک داشته روستا فلان. توی گزارش کار پارکه رو چمن کاشته بودن براش با فتوشاپ. من رفتم اونجا اینو نگاه میکنم، چی شد سه روز این چمن ها پر خار و فلان اینجا چیزا، نگاه میکنم من فقط جدولش رنگ شده. بعد مردم روز گفتم اینجا چمن نداشت آقا، اینجا گفت اینجا کجاست، گفتم اینجا بابا همینه، نگاه کن اینو طویله هست و عکسه ببینید، اینجا تیر برقه رو ببینید، لک لکه رو که تیر برقه ببین اینا. خدمت شما عرض کنم نگاه که ای چه خوشگله اینجا، کی بوده؟ گفتم من اومدم از شما بپرسم. آقا اصلا ساخته بود از بیخ و بن، سیستم نظارتی میخوان به اینا رسیدگی بکنه. اینا همش درده به خدا قسم. باید شروع بکنیم، نمیشه بگیم آقا ولش کن فلان، یکی باید شروع بکنه. اگه هر کسی بخواد اینجوری فکر کنه به ما چه، یکی دیگه شروع میکنه فایده. خودتون از خودتون شروع کنید، نظم رو شروع کنید تو زندگیتون. برنامه نویسی داشته باشی، برنامه داشته باشی، بدونید یک ماه بعد یک شنبه چه برنامه‌ای داری، برنامه مطالعات مشخص باشه، برنامه فیلم سینمایی دیدنت مشخص باشه. ایرادی نداره ماهی یک جلسه بگذار برای سینما رفتن، خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه. برای کوه رفتن، برای تفریح کردن، برای نمیدونم پینت بال رفتن، برای اسکواش کردن، چه میدونم هر ورزشی که دوست داری، فوتبال نرید فقط. خیلی خوشحال شدم در خدمت شما عزیزان بودم.